اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک این ایام، خصوصا میلاد مسعود پیامبر، هفته وحدت، محضر شما بزرگان. من درخواستی دارم، اینکه شما میخواید تا آخر سرپا وایسید، اذیت میشید. حالا عادت دارید. نکته که میخوام بگم که یه عده از دوستانتون بیرون جا ندارن. الان من از شما نمیخوام اصلا جا به جا بشید، خیلیتون راحت بشین. منتها یه کاری بکنیم که اونا هم بتونن در واقع من خدمتشون باشم. آباریکالله. اون کسی که اون گوشن بیاید روسته. زامبیا حمله کردن. همین گوشه جلوس میگوزه. همینجا بشین. نه نه این جلو رو نه. سلفی گیری بذار کنار. سلفی سلفی نیست. خب سریع ترم جا به جا بشی چون زیاد فرصت نده. ما ساعت 8 هم یه جا دیگه سخنرانی داریم، باید برسیم. خب آقا جلو دوربین نشه. اینجا 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 همونجا هجی دوست داری بشه راحت. خب اون کسایی که آره جلو در بودن و نه چی بیه جلوتر، کسایی که بیرونن هم میتونن بیان استفاده کنن. این جلو خالی شد دیگه، اینجا میتونن الان پشت گوشه سن میتونه بشین، کسی کار نداره. خب اگر اجازه بفرمایید ما آرمارو شروع کنیم. این آره دوری نوریناتون هم بیاد پایین، حواسه بقیه رو پرت میکنه. یه عکس نداره که بزنه باقه بشم میومدی از من عکس میگیری. سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با عنوان فتنه های آخر الزمان، با این عنوان مشخص فرمودن، ما در خدمت شما بزرگواران هستیم. از بعد از مبعوث شدن پیامبر رو میگن آخر الزمان، یعنی این که 1400 سال ما تو آخر الزمانیم. هرچی تو این زمان پیشتر بریم آخر الزمان تر میشه، این مفهومی که داریم. تو این سریال مختار یک سکانسی بود، این زن ابن هور اومده بود تو خیابون داشت شلوغ میکرد، بعد یه بند خدای از این کوفیام بغل وایستاد و برگشت گفت نگاه کن آخر الزمان شده. آره زنا لباس مردونه تنشون کردن اومدن چی. حالا من نمیدونم این توی تاریخ اصلا همچین چیزی بوده یا نبوده، یا میر باقری کارگردان نویسنده خودش اینو گذاشته، اما حرف درستیه. رسول گرامی اسلام پرده کعبه رو گرفت، شروع که گریه کردن تو حج. بعد صحابه که دیدن ترسیدن. یعنی شما فکر کن مثلا یک مرجع تقلید رو فرض کنید باش بری یه جایی، بعد ببین شروع که از زار بلند بلند گریه کردن. بعد میگه خب چی شده؟ بعد پرده خونه کعبه رو بگیر یا حلقه در خونه کعبه رو بگیر گریه کنیم، یعنی چه حاجتیه؟ چه در واقع درخواست ایشون داشته که اینطوره؟ محضر شما عرض می‌کنم حذیفه پرسید یا رسول الله چی شده؟ حضرت فرمود مگه زندگی نمی‌کنی تو دنیا که خبر نداری؟ گفت چی شد آقا جونم به فدای شما، شما بگید. گفت بس اینایی که میگم گوش کن، به قلبت بسپر، بشمر، بر بقیه هم بگو. بعد حضرت شروع کرد یه سری نشونه ها رو گفتن که اون نشونه ها معروف شد به نشونه های آخر الزمان. جالب حضرت فرمود بعضی از این نشونه ها رو بلافاصله بعد از رفتن من شما ها خواهید دید. پس ببینیم یه سری نشونه های آخر الزمان بلافاصله بعد از پیامبر، یعنی فتنه هایی که بعد از آقا رسول الله صورت گرفت، اون اتفاقاتی که در پس زدن اهل بیت اتفاق افتاد، اون خودش جزو فتنه های چی بوده؟ آخر الزمان بوده. خب اینو یک بوده، اما اون آخر الزمان که من و شما میشناسیم قبول دارم به این معنی نیستش که بلافاصله بعد پیامبر بوده. فتنه های آخر الزمان از نظر ما من و تو، یعنی اون فتنه هایی که تو خود در واقع نزدیکی آخر الزمان شکل میگیره، اون خیلی در واقع بحث مهمی و نکته کلیدی وجود داره. خود لفظ فتنه آن هم نکته اول بود. نکته دوم که تو قرآن نزدیک 60 مرتبه تکرار شده، یعنی جزء لغات پرکاربرده نسبتاً قرآنه، جزء ریشه های پرکاربرد قرآنه. معانی مختلفی داره، به عنوان آزمایش، فریب، انحراف، شرک، کفر، سر راه خدا شدن، عقوبت، عذاب، تفرقه، اختلاف، گناه، مغلوب شدن، زیان و خطر، شکنجه و آزار، رنج، ارتداد، بلاها، مصیبت. اما مهمترینش و معروفترینش آزمایشه. فتنه یعنی این که یه فلزی رو بنوزی تو کوره، حرارت بهش بدی، حرارت بهش بدی، حرارت بهش بدی، داغ بشه، داغ بشه، ناخالصی هاش گرفته بشه. این کسایی که جوشکارن وقتی جوش میدن یه ناخالصی روی خالجوش وای میسته، سرد میشه، بعد اونو با یه تیکه آهنی میزنن میریزه. درست شد؟ تو اون حرارت بود که این جدا شد. اگر من شما در این تصوریم که خداوند متعال با من شما کار نداره، یعنی مثلا احتمالاً ما خونمون رنگین تر از بقیه است، تخم دو زرده برای خدا میذاریم، مثلا چش ابرومون مشکی تر، اینا توهمات خدا همه بنداش براش. مثلا هر چقدر ما انسان باشیم خدا بر ما، هر چقدر قابل اعتماد باشیم خدا بهمون اعتماد میکنه. قرآن اینو خیلی زیبا در سوره بینه توضیح داده. من تو سخنان مقامات زیارت عاشورا که همین محرم انجام دادم و پیشنهاد می‌کنم حتما گوش بکنی، تو سخنرانی‌هایی که پیشنهاد می‌کنم گوش بکنه، مخصوصا بچه‌هایی که هیئتی‌ان، وقتی از زیارت عاشورا می‌خوام بفهمن چه مقاماتی رو می‌خوان از خدا. خیلی‌ها بنده رو دیدن گفتم و بعد از اون سخنرانی اصلا خدا پدر تو بیامرزه، اصلا یه زیارت عاشورا دیگه داریم می‌خونیم و می‌فهمیم اینا یعنی چی. از یه 12 جلسه یک ساعته ما فقط در مورد مقامات زیارت عاشورا صحبت کردیم و یه سری از مقامات، مثلا مقام براءت رو خیلی توضیح دادیم. نزدیک 8 جلسه 9 جلسه فقط مقام براءت رو توضیح دادیم، چون خیلی بحثو میگن آقا براءت یعنی چی، براءت یعنی چی، توضیح دادیم. اونجا یه بحثی داشتم، اینجا خلاصه شو به شما میگم. راجع به سوره بینه قرآن میفرماد، سوره بینه، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. میگه کافران اهل کتاب و مشرکان دست بردارن تا اینکه اینا ببینید. یه میگه منفکین یعنی چی؟ اصلا تفکیک میاد دیگه. خب میگه که فکر نکنید ما ولشون میکنیم الا اینکه ما اینا رو از هم جدا میکنیم. خدا نمیذاره خوب و بد با هم آمیخته و مخلوط بمونن، همه رو جدا میکنه، از کفار و مشرکین گرفته تا خود ماها. میگه فکر کردی همین که بگید ایمان آوردیم ما بیخیالتون میشیم؟ نه، پوستتون رو میکنیم. طرف خدمت امیرالمومنین رسید و عرضه داشت که یا امیرالمومنین بفرمایید آقا دعا کن ما دچار فتنه نشید. حضرت فرمود چه دعای بیخودی، من میتونم همچین دعایی بکنم؟ یا امیرالمومنین مثلا دعا کن ما خورشید نتابه. چی؟ جزئی از زندگی توئه. مگه من میتونم از خدا بخوام کارشو انجام نده؟ اینه که یا امیرالمومنین میشه بگی خدا بهش جهنمو جمع کنه، دمت گرم. نه، نه، خبرها نیست، امکان نداره، امکان نداره. حضرت فرمود همه دچار فتنه میشن، همه، از پیامبرانش گرفته تا کفار و مشرکین. میگه همه رو داغ میکنیم تا بفهمیم ناخالصی جهنم کدومه، خالص بهشت کدومه. پس اگر شما فکر کردی داری زندگی میکنی، تو زندگیت بلا سراغت نمیاد، مشکلی برات پیش نمیاد، سخت در اشتباه، سخت در اشتباه، قطعا دچار بلا و ابتلا خواهی شد. امیرالمومنین فرمود به جای اینکه بگی دچار فتنه نشم، بگو خدا کمک کنه، دعا کن تو فتنه سربلند بیرون بیای. این مهمه. همه ما یه قیمتی داریم، همه ما یک میزان از ناخالصی داریم برای اون خالص شدنمون. ها، یه جا جوش میزنن خیلی سیم جوشش میگن خوب نیست، ببین چقدر آشغال داره. بعضی جا میگن نه، که اما داریم هممون، جز مخلصین. مخلصین اون کسایی که مخلص، نه مخلص اسم فاعله، مخلص اسم مفعوله، یعنی یکی دیگه اون رو خالص کرده. منظور که خدا، خدا اونا رو خالص کرده در دو اهل بیت. شیطان میگه من فقط زورم به اهل بیت نمیرسه، الا عبادک منهم المخلصین، زورم و بقیه رو همه رو سراغشون میرم. پیغمبران هم سراغشون رفت، حضرت آدم، حضرت یوشع ابن نون، حضرت یوسف. شما قرآن بخونی میبینی پیامبر خدا داره میگه شیطان از یادم برد. اینا رو نمیتونه به گناه بندازه، میتونه چیکار بکنه؟ نمیتونه که پیامبر میگه گناه بندازی، میتونه یه ترک اولا بکنن. یعنی چی؟ یعنی بین دوتا خوب خوبتره رو ول بکنن. یادش رفت گفت خیلی جا گفت شیطون از یادم برد. حضرت یوشه با حضرت موسی با هم دیگه رفتن خضر رو ببینن، قرار گذاشتن میگه هر موقع دیدیم اتفاق عجیب غریب دیدی به من بگو. اونا دید دیگه مایه پخته شد افتاد تو آب زنده شد رفت. یادش رفت حضرت موسی بگه، دلش نمیاد حضرت موسی خواب بود بیدارش کنه. گفت حالا وقتی بیدار شد بهش میگم. ننوشت یادش بمونه ها، یه علامتی نذار یادش بمونه. بعد حضرت موسی بلند شد گفتش که خب برو چیز کن، اسمش چیه اون ماهی رو بخوریم، غذا رو بخوریم. گفت آخ راستی یادم رفت اون زنده شد. گفت من تو نگفته بودم. گفت شیطون یادم برد. مخلص یعنی خالص شده، یعنی اون داغ جان. شما فکر نکن خدا به اهل بیت مفتی چیزی داده ها، سخت در اشتباهی دم چیزی فکر بکنید ها. شما وقتی به حضرت زهرا داری سلام میدین میگه السلام علیکی یا ممتحنه، سلام بر توی امتحان شده. بله قد امتحنک الله قبل ان یخلقک، خدا قبل از این خلقت زمینی که ماها داشتیم تو امتحانت اینجا پس دادی. متوجه شد چی شد؟ اصلا اینجا این نکته رو من برای شما حل بکنم. فرق امیرالمومنین اهل بیت اماما با بقیه آدما تو اینه که خداوند مثل یک استاد دانشگاه خیلی خبره که خیلی خبره میشن 30 سال تدریس میکنن، این دانشجو رو همون 2 جلسه اول نگاش میکنن میفهمن این چند میگیره تقریبا. با یه تلرانس یه نمره دو نمره‌ای بهش میگن این مثلا تو میافتی نمیافتی، نه این خوبه این 18 میگیره. حالا فکر کنید اون استادی که مثل چی باشه؟ این خود خدا باشه، مثلا خود خدا باشه، هیچ نه نمیتونه نمره رو دقیق بگه. چرا؟ وقتی همون اول دانش آموز نشسته بودن گفت شما 12 نفر بیاد بیرون، شما 14 نفر بیاد بیرون، شما خیلی درستون خوبه، شما باید کارا رو انجامی، شما بشین مبصرای کلاس، مثلا کلاس های مختلف. بعد اینجا داده بعضی از ماها دارن، چرا ماها نشین؟ گفت شما نمیتونید. بعد میگفتیم نخه ما میتونیم، لاتبازی در آوردیم. بعد خودم گفت باشه بسم الله. شرایط فتنه فراهم کرد، بلا و ابتلا فراهم کرد که به خود ماها اثبات بشه چی داداش؟ نمیتونیم مثل اونا باشیم و جلوی چشمون ببینیم اونها میتونن اونجوری باشن. تو الان همینجا یه دقیقه بلند شی بری یه کاری برات پیش بیاد، برگردی اینجا ببینی یه نفر رو صندلیت نشست، میگه پاشو آقا اینجا صندلی من. یا چی میگی صندلی من؟ این جای خوب من جای تو بوده، من گرفتم بحثتون بشه. یعنی از یک جایی که به صورت ذاتی مال تو نبود، عرضی بود، یعنی به دادن، مال خودت هم نبود، مهمونی اینجا، تو هیئت اونجا مال امام حسینه، تو مادر جایی رو گرفتی، میگی نه اینجا جای منه، حقمو گرفتن، داد بیداد شهر درست میکنیم. فکر کن عین حق باشی، همه حق باشی، تمام حق باشی، خود حق باشی، و بیان حق تو بگیرن، اون اتفاقات جلو چشت بیفته، سکوت کنه به خاطر خدا. من و تو اون تحمل رو بگید نداری. من و تو بودیم پس میزدیم. یه مثال خیلی خوب براتون میزنم، قشنگ دوزاریتون میفته. خوب دقت کنید. من نوعی میخوام برم یه شیء داغی رو بردارم، یه زغالی رو میخوام جابجا بکنم، انگشت شستم و با انگشت اشارم رو میفرستم برای برداشتن زغال. چرا؟ چون این دوتا انگشتم انگشتای زخیم منن، انگشتای کاریتر منن، درست شد؟ چرا شستم و این انگشت رو نمیفرستم؟ چون این انگشتم لوس و سوسوله، رو هوا قطعا زغال رو میندازه. این مأموریت رو فقط این انگشت میتونه انجام بده، این تمرد میکنه، چون اصلا توانشو چیه؟ نداره. من حتی حاضر نیستم امتحان کنم یک بار زغال با این انگشتم بردارم، چون از نظر من استاد این شاگرد چیه؟ قطعا خرابکاری میکنه، زغال میفته فرش و همه چیو میسوزونه. قابل توجه قلیون کشا. خوب به این دقت بکن، از اول همین انگشتام میفرست. شما یه نفر دعوت میشه، قابل توجه قم کشا، یه نفر با قواعد حمله میکنه، حمله میکنه، هیچ وسیله دفاعی هم نداری، دستت اینجا میگیره سرت، میزنه 3-4 تا انگشتت میریزه. او چقدر خشن، نمی نداره. اینجا چرا این دست تو انتقاد نکرد؟ برگرده بگه آقای محض بره بفهمید، جسارتا ما اینجا انتقاد داریم، چی شده عزیزم؟ یعنی چی؟ چرا منو میفرستی جایی سر دفاع کنم؟ چه دست چپو نفرستیدی؟ من مثلا فردم راست دسته، دست راستش چیه؟ بیشتر استفاده میشه. می دست چپو میفرستی، حالا قطعا میشه به جای بر نمیخورد. حالا خودت میخواد چیکار بکنی؟ چه دست راستو فرستادی؟ اصلا یه سوال دیگه، جناب مغز تو چرا به گردن فرمان ندادی سر بکشه اون طرف؟ شروع بکنه قرقر کردن. هیچی، تو الان همون مرده بودیم. تو الان اگه اینجوری بود همون مرده بودیم. مغز میدونه فرمان پذیرترین و تندترین و چابکترین رو در دفاع از خودش برساند. درست شد یا نه؟ حالا نگاه کن، یک موقعی هست خدا با به واسطه مأموریتایی که رو زمین داره، کارهایی که باید رو زمین انجام بده، اون زغاله رو میخواد برداره، اون میخواد تنور رو داغ بکنه، هر دستی رو نمیتونی بفرستی، چون تمرد میکنه. باید گوش کن، چرا این تو بدن ما اینجوریه؟ چون ما بدنمون موحده، بدنمون مشرک نیست. در خانه اگر کسی هست یک هفت وسوسه، حالا یک نفر بیماری لغوه میگیره، ها دستش میلرزه، پارکینسون میگیره، این آدم انگار اونجور که این مغز فرما میده ایستایی داشته باش، دیگه چی ایستایی نداره. اینجا چی شده؟ خوب دقت کن، برای همینه که تو سیستم الهی همه دست راست نمیشن. گفت ید الله، حالا فهم چی شد؟ این لقب کیه؟ اذن الله، عین الله، نه که خدا دست داره، چش داره، پا داره. یعنی اگر تو خدا رو یک پیکره بدن واحد فرض بکنی، این تنها کسی بود که تخطی نمی کرد. اگر به جای اون آدم خدا یه بنده دیگه‌اش مثل رایفی پور فرستاده بود، صد بار تو الان خرابکاری کرده بود. طرف پیرمرد 80 ساله، بابابزرگش مرده، باباش مرده، تو قبرستون این چیزی داره کفر میگه، انگار جوان 18 ساله دست داده. بعد اون طرف تمام کس و کارت به خاک و خون کشیده شدن جلو چشه، بعد میری تو گودال، همه منتظرن عجز و لابت رو ببینن، دست میزنی زیر این پیکر متحر، میاری بالا، انقدر نیزه و تیر خورده که قابل تشخیص نیست، میاری بالا میگه خدایا این کمه، قبول میکنی؟ تقبل من هذا القلیل، هذا القربان، این قربانی هم ما. بعد میگن که خب دختر علی چی دیدی؟ جواب میدی ما رأیت الا، ما که امر الهی رو انجام دادیم، این دست مغز دستور داده بین کار انجام بدم. چش جز زیبایی نیست، فرمان مغز رو انجام دادن جز زیبایی نیست. من و تو امین خدا نیستیم، ما ناخالصی داریم، ما لقبه داریم، اگر این دست رو بفرستی شکوندیم لیوان موقع برداشتن. خدا میدانست با علمش که جز علی هر کس میبود جلوی چشمش آن اتفاق میافتاد، شمشیر میکشید. و شمشیر زن حرفه‌ای هم باشی یا زورش هم داشته باشی، فقط اوست. خدا میدانست جز پیامبر به هر کسی وحی بفرستد، بگوید ای پیامبر قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست، آن پیامبر نمیگوید قل هو الله احد، میگوید هو الله احد. فهمی چی شد؟ نمیگه بگو خدا یکتاست، تو بهش داری میگه بگو خدا یکتاست. چی میگه؟ بگو خدا، خدا یکتاست. تو به بچه‌ت میگی بگو بابا، چی میگه؟ بابا. خودش تحلیل مخبر خوش بر خوش کسی میدونه، میگه به من گو بگو بابا، میگم خب بابا، نمیگه مامان. تا تو حال بده تو جمع زایت نکنه و مثلا اینا، میگه خدا به پیامبرش فرمود ای پیامبر من بگو بابا. پیامبر چی فرمود به ما؟ بگو بابا. تکرار خدا رو زمین شد، انگار همون صدای خدا اومد از یه حنجره اومد بیرون. این وهابی ها نابودن از نفهمی، هیچی نمیفهمن. این عین توحیده که او صدای خدا باشه، نادان. اون عین توحیده که او ید الله باشه، نمیفهمن، چون دوچار شرکن، چون اونا دوچار شرکن نمیفهمن. برای همین لقبش گذاشت امین. هم جبرئیل امینه، چون جبرئیل وحی آورد برای پیامبر، درسته؟ او هم گفت بگو، عین اونو تکرار کرد، چون پیامبر خودشو کسی بگید ندید. فکر کن دست ما برای خودش یه مغز می داشت،
موقع دفاع مغز میگه با این سرعت برو تو هوا اینجا قرار بگیر، میگفت نه تشخیص من اینه. این بحثه حکایت حکایت این چی میشه؟ حکایت این آموزش رانندگی هایی میشه که زیر پای هر دو تا پداله. توی تحت آموزش تصمیم گرفتی به گاز اونجا رد کنی، مربی زارد پاشو میذاره ترمز. اه چی شد چه نجه؟ بابا تصادف کنم یاد نگرفتیم شهر میشه. بهترین راننده های کره زمین رو بیار، بهترین ماکل شوماخر بذار کنار مثلا نفر دوم، ماشین دو تا فرمون داشته باشه، اگر 20 متر تونستن رانندگی کنن. نمیتونن، چون هر کدوم چیکار میکنه؟ اجتهاد میکنه، حرف خودش رو میزن. اگه 20 متر تونستن رانندگی کنن، میدونی خود انعکاس خدا تو هستی باشی، نگات کنن بگن ای خدا، نه که تو خدایی، نه تو جلوگاه خدایی. فلذا خدا برای این که این تنورش رو مهیا کنه، فراهم بکنه، دستای قوی میخواست. این شدن اهل بیت، اینا شدن پیامبران. دقت کن، حضرت موسی رفت بالای کوه، رفت تورات رو بگیره، برگشت چی شد؟ دید این جماعت دارن بت میپرستن، گوساله پرست شدن. حضرت موسی چیکار کرد؟ اولین کاری که کرد الواح زد زمین. یه نکته اینجا هست انقدر ظریفه بگم محبان اهل بیت حالش رو ببرن. یه سوال، حضرت موسی رفته 10 فرمان تورات رو بگیره، رفته قرآنشون رو بگیره، رفته گرفته، خدا هم براش رو سنگ چاپ کرده. حالا تو منابع چیز هست میگن رعد و برق زد رو سنگ حک شد، الواح رو برداشت آورد، ورقای سنگی بوده، حالا مثلا خیلی هم نه که 100 صفحه ها، نه 10 تا فرمان بوده. خب اینا رو برداشت آورد، دید این جماعه دارن گوساله میپرسن، چیکار کرد؟ و الغل الوا، انداخت کنار. بعضی میگن زد زمین شکست، خود اونو جهودا میگن شکست، دوباره خدا بعدن برشون دوباره فرستاد. یه سوال، احترام امامزاده رو مگه نباید خود متولیش نگه داره؟ ها چرا قرآنشون رو زد زمین؟ توی پیغمبر نمیدونه احترام داره؟ میدونه. یه نکته داشت، قبل اینکه بره اون بالا دست هارون رو گرفت، آیه قرآن فرمود هارون نخلفنی فی قومی، هارون تو جانشین منی تو قومم. رفت بالا، دید برخی از یاران دیگه حضرت موسی نظر دیگه داشتن، مثل سامری نظر ما. برگشت قرآنشون رو کوبید زمین. میدونی یعنی چی؟ یه پیام داشت، این صفحه ها بدون هارون دو قرونه میرسن. خدا اون فتنه رو از بنی اسرائیل بگیره، از بنی اسماعیل، از امت اسلامی نگیره. گرفت. یه طرف قرآن رفت سر نیزه، یه طرف علی وایستاده بود. چقدر سقوط کردن. گرفتی چی شد؟ اصلا داستان صفین تو قرآنه. ببینی ای قرآن خون باشه، ای قرآن درست بخونی میبینی هست. تو چی شد؟ گفت ببین انی تارک و فیک و مثقلی، من بین شما چی جا میذارم؟ دو تا چیز ارزشمند، هم قدر هم اندازه، هم کتاب الله. و بدون اطلتی، بدون هارون، این ورقار بزن زمین، از توی اینا، از تو همین ورقه ها سربریدن در خواهد اومد، از تو همین ورقه ها کفر و شرک در خواهد اومد، از تو همین ورقه ها داعش در خواهد اومد، بدون قرآن، بدون علی، بدون اهل بیتن. خب اینا دیگه برادران اهل سنت ما میدونن، این حدیث در صحیح مسلمه، خیلی محکمه. سند صحیح در منابع رو به متعدد دارن، اشتباه نکنم صحیح مسلم هم هست. به این خوب دقت بکنید. پس اون کسی که فتنه رو میسازه کیه؟ خود خدا. حضرت موسی برگشت، دید اینا ریختن به هم، بعدش اونا رو که زد زمین، کار دومش چی بود؟ رفت خیر هارون رو گرفت، یجر روحو الی، میکشی سمت خودش، گفت ولا تخذ به لحیتی ولا برأسی، ریشم و موهام رو ول کن. نشون میده که یه دست انداخت ریشای حضرت، ریش حضرت هارون گرفت، یه دست انداخت موهاشو، خیلی یعنی جدی گرفته بود، میکشید سمت خودش حضرت موسی، ناراحت شده بود. حضرت موسی نمیدونه این پیغمبره؟ چرا؟ خودش هم پیغمبره. حضرت موسی خبر نداره این کاری نکرده؟ چرا خبر داره؟ اینجا میدونی چیه؟ عین یه مهمونی رو فرض بکن، بچهای مهمونی تو خونه دارن، بچهای مهمون دارن دیگه مثل مغولا حمله کردن، دارن همه جا رو صاف میکنن، زشتم هست دیگه تو جمع بهشون بزنید سر، چیکار میکنی؟ بچه خود یه داد میزنید سرش، بجوش اینا برای اونم فلان، اونا حساب کار دستشون. حالا بچه تو از همم کمتر کار خطا کرده، اصلا کار خطا هم چیه؟ نکرده. بچت حواس جمعه، میگه میدونم، من بهانم که اونا رو بنشونه سر جاش. ببین چی شد، حضرت موسی کتک میزد ثواب میکرد، حضرت هارون داشت کتک میخورد چیه؟ ثواب میکرد. وقتی هارون رو زد بقیه گفتن اوه 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 خرابه این هارون، بنده خدا با اون گفت اصلا گوساله نپرستید که بعد اونو اینجوری داره میزنه ما رو چیکار میکنه؟ اونا رو چیکار کرد؟ فقط طول انفسکم، گفت شمشیر بکشید تا صبح که چشو نمیبینه تاریکه، میخواست بگه فضای غبارآلود فتنه، چشمشون رو نمیبینه، پیرهن لباس تنشون کردن، گفت تا صبح از هم بکشی. با شمشیر افتاده بودن تو هم، افتادن تو هم، نمیدونستی کیه. اونی که جلوت بود داداشت بود، اونی که جلوت بود بابات بود، اونی که جلوت بود از عشیره و قبیله و سبت، بنی اسرائیل 12 تا قبیله بودن دیگه، از هم سبتی خودت بود، افتادن با شمشیر هم قتل عامی کردن از هم، صبح بلند شدن بیابون پر جنازه. حضرت موسی بهشون فهموند که بله، وقتی فضا و غبارآلود بشه، وقتی فتنه تو جامعه بنشینه، داداش داداشو میکشه. ببین یه دونه به قول ما زد تو گوش هارون، اما اونا رو بکشیشون دیگه. اونجا هارون نقش چیو داره؟ نقش ید اللهیو داره. اگه من و تو بودیم میزدمون چیکار میکردیم؟ چرا منو میزنی شونشو در آوردی فلان؟ اصلا خبر داری تو؟ گرفتی چی شد؟ میدونه پیامبر میدونه تو صحابش کدوم یکیشونه که تا ته چی فهمد امیرالمومنین؟ عبارت خیلی عجیبه، ما اینو ساده صد بار شنیدیم گوش نکرد. حضرت میفهمند فی العین قضا و فی الحلق شجاع، میگه یه خار تو چشمم بود، یه استخونم تو گلوم، 25 سال وایستاده. در احتجاج داریم امام حسن مجتبی علیه السلام یه روز با مغیره بحثش شد، سالها بعد از اون واقعی که اینا اینجوری اون اتفاق رقم زدن، برگشت حضرت فرمود ببین فکر نکن ما اون روز یادمون رفته ها، ماندگاری اسلام دهنمونو بست، من خوب یادم تو چی کار کردیم روز بعد میته ها، یادت یه جوری زدی من از مادرم خون میچکید رو زمین، ولی هر کسی میتونه امام حسن باشه. ببین هر کسی میتونه امام حسین باشه، اینجا علمو ببره بالا. اون موقعی که گودال افتاده بود هنوز کار تموم نشده بود، یه فرشته برش نازل شد، گفت یا حسین خدا سلام رسونده، میگه تا همینجا بسته. فرمود نه، تا تهش میرم، قولیو که دادم سرش هستم، عهدیو که بستم پاش هستم. چرا؟ این دستیه که ید الله، چشم خدا، گوش خدا. حالا معنیش رو فهم، این توحید یعنی این که تو تابع فرمان خدا باشی، یعنی هر چی خدا بگه انجام بدی. حالا یه نکته، انجام میده اما ته دلم چیه؟ ناراحتم. اینو داریم دیگه. نه، این توحید نیست، این تو شرک پنهان داری. در عمل انجام مشرک نیست یا داری که فرمان اجا، اما ته دلت میگه خب خدای چرا اینجوری کردی؟ بعد بدین چی باشی؟ راضی هم باشی، تسلیم خدا هم باشی. بعد بری تو گودار و لحظات آخر که داشت نجوا میکرد، یه سرمو نزدیک بردم ببینم چی داره میگه با خودش، میدیدم داره میگه رزن به رزاک، راضی هم به رزاک، تسلیمن لعمرک، من که تسلیم امر تو هم، لا معبود سواک، مگه پرستیدنی جز تو هست؟ چقدر زیباست. حالا برید ببین تو انجیل، تو انجیل حضرت عیسی بالای صلیب، حالا که ما قبول نداریم حضرت عیسی بالای صلیب، یکی از دلایلی که میگیم کسی که بالای صلیب بوده یکی دیگه بوده همین آیه است. تو انجیل میگه وقتی دستشو اینجوری بست بودن به انجیل داشتن میزدنش، بالای صلیب میگفت ال ال ما شبختنی، به زبان آرامی، خدای خدای چرا تنهام گذاشتی؟ اینو قیاس بکنید با امام حسین تو گودال،
من مسیحی ها بعضی موقع میگم خدا وکیلی لول مکالمه با خدا رو ببینید. قبول فرزن تو میگی اون حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، به اون چطور حرف میزنه؟ این آقا چطور حرف میزنه؟ هیچ کس. نمونه های کامل تبعیت ماست. ببین اینقدر عبد آقا رسول الله که میشه بهترین بنده خدا، هیچی از خودش نمیبینه، میگه من سیم میکروفون انتقال دهندم. خدا گفت نه، تو بهترین انتقال دهنده هایی، تو هیچ نارسایی نداری، هیچ بخشی از این جریان برق به گرما تبدیل نکردی، همه رو انتقال دادی، تو چقدر خوبی. برای همین تو نماز وقتی میخوام سلام بدیم، قبل از رسول بودنش کدوم مقامش رو ذکر میکنیم؟ عبده و رسوله. تو عبدی. آیت الله بهجه رو قبلش چی نوشته؟ العبد. این برام بس. آیا میگه بنده خدا چه مقام میزه؟ میفهمیم یعنی چی؟ میفهمیم یعنی چی؟ حالا فرض بکن از فردا، فردا توی دنیای خیالی من و تو چش و چالمون رو مثلا باز کنیم بتونیم قیافه ملت رو ببینیم. چه ها نخواهیم کرد؟ اصلا قیافه ها رو هنوز نمیبینیم، یارو یه خورده تون نماز میخونه، ای فلان فلان شده، خدا شد، الحمدلله، چقدر خوب، چه بنده ایم. قضاوت میکنیم در مورد من و تو رو دوز دستم خدا نمیده. قضاوت میکنم در مورد بنده امیر همه مایک میبا، با شب یه بنده خدا رو در حال زنا دیدی، صبح دیدی، حق نداری به اون نگاه بهش نگاه کنی، شاید تا صبح توبه کرده. این نگاه، آقا اصلا تو چقدر قشنگی، چقدر خوب حرف میزنی، چقدر این حرف به فطرت من میشینه، برای که تو خصلا خود فطرتی، یا علی کیف میکنی حرف میزنه، بعد 1400 سال حرفاشو میخونی مستت میکنه. با هیچ چی کار ندارم، با صدر اسلام کار ندارم، با ته اسلام کار ندارم، با هیچ چی اسلام کار ندارم. بابا بیاید برید حرفاشون رو بخونید، ببینید کی خوشگلتر حرف میزد، کی حرفا رو خوبتر میزد، کی حرفای خوب رو خوبتر میزد. برید ببینید چند بار مردم رو به خودشون دعوت کردن، یک جا نمیتونی پیدا کنی، میگه بیاید سمت من. طرف من گفت یا علی کمکت میخوام بکنم، چجوری کمکت کنم؟ فرمود فعینونی، آره میخوای کمکم کنی کمکم، بالورع و الجهاد و العفت و الصدق، عفیف باش، عفت داشته باش، علی رو کمک کرد. ما بودیم دمه دیگم و خدا خیر بدین ساک منو بگی بیا خدا پدرتو بیا مرزه، خب کمک کنی ردیف کنی، بودو بودو بیا اینجا شمشی برد جنو من بایستا فلن نا. این دمه دیگم خونه ما این دیوارشی، خدا کمک کنی دیگه، بیا اینا سری میبردیم تو حوزه کاری خودمون، تا چی که میتونستیم ازش کار میکشیم. گفت میخوام کمکت کنم. گفت میخوای کمک کنی جهاد کن در راه خدا، میخوای کمک کنی، مثل به پدر مادر میری میگی که مامان بابا من دوستت دارم، هدیه روز مادر پدر چی بخرم؟ میگه تو آدم باش عزیزم، من هیچ چیزی نمیخوام. دیدی چی میگه؟ میگه خودت خوب باش، میگه درستو بخون. میگه من خب درست میگم، میگه درستو بخون حله اینا، من هیچ چیز ازت نمیخوام، دست شما دادم. انا و علی ابا و هازه الامه، من و علی بابا این امتی. حالا روز پدر میری سراغ این بابا، میگی چی کار کنم؟ چه هدیه‌ای بدم؟ بیا آدم باش. ما اسألکم علی من اجمن از شما هیچ اجری نمیخوام، الا چی؟ الا آدم باشید. و یه جا یه نکته فهمید، یه جا آدم باشید، الا اینکه این تنها راه خدا همینه، الا اینکه اصلا خدا اون چیزی که خدا به من میده خیلی بهتر از اون چیزی که شما بخواید ببینید. بفهم الا المبدت فی الغربا، یعنی اگه میخواید به من کمک بکنید، میخواید به من کمک کنید، نمیخواید، میخواید اجر رسالت من رو دست شما خدا میده، مثلا مأمور شما نیستم که، مزد از شما نمیگیرم که شما بیه. من میخوام اجر منو بدی. یه نکته پس بهت بگم، چی؟ آدم باش. خواست بگه آدم باش چی گفت؟ گفت به اهل بیتم رجوع کن. پس به اهل بیتم رجوع کنی مساوی آدم بودن شد، به اهل بیتم رجوع کنی تو صراط مستقیم قرار گرفتن شد. اینا رو خوب نگاه بکن. عامل پس اولی اصلی فتنه چی شد؟ خود خدا. وقتی رسید حضرت موسی داستانی گفت خدای چی شد؟ این چه اینجوری کردن؟ پاسخو نگاه کن. قال فانا قد فتنا قومك، ما خودمون قوم تو رو دوچار فتنه کردیم، من بعدک و اضلهم السامری، سامری گمراهشون کرد. آره
اما فتنه کار من بود، یعنی منم راضی بودم این آزمایش صورت بگیره. من گفت بار راه انگار که شیطان گفت خدا اجازه میدی من آدمو برم باش بر برم؟ خدا گفت برو. شیطان پدر سوخته است، مأمور خدا نبینیمش از این جهت که معصومه نمیدونم فلانه و نم لعنت الله علیه لعنت. اما خدا گفت باش اگه میتونی گولش بزنی برو، او اگه بخواد گول تو رو بخوره هم بهتر گول بخوره. گرفتی چی شد؟ اینه میگه سامری کار خودشو کرد. همیشه یه سامریایی هستن تو اومد، چون شیطان هست، چون نفس هست. میدونی که سامری وقتی بهش میگه چرا این کارو کردی، میگه سبلت لی نفسی، اصلا شیطان اسم میبره، میگه نفسم، نمیتونستم ببینم هارون شد جانشینت، حسودی کردم. چرا داداشت؟ چرا من نه؟ چرا من نه؟ چرا داداشت؟ نکته دوم، این نکته یک عامل انحرافی و شایع بین مردم است تو دلاشونه، تابلو نیست. زرنگ باشی از تو دهن مردم و گوشه دهنشون میتونی کشف کنی. اون کسی که فتنه را میندازه، کسی که اونا رو ببین، مثلا میاد نگاه میکنه اینه الان مثلا این مردم نسبت به یه چیزایی مثلا تحلیل بررسی میکنم، آها بیایم یه ایرادی مثلا بروز مثال میزنم، والا سالون به بزرگی ماشاءالله همه جمعیت میبینیم که بعضی سرپان خسته شدن اذیت شدن، بیا بیایم که چرا توی سالن ورزشی نگه توی داده همه در میاد، آقا مثلا چرا میگه تشنه شونه میره هوا گرمه فلان، آقا چرا تهویه درست نداره، یوی داده همه در میاد. چی میشه داده همه در میاد؟ میگه که خب یه دست رو چیزی گذاشت که بین همه چی بود مشترک. نگاه کن قوم موسی اینا تحت تأثیر و فرهنگ مصر بزرگ شده بودن، هی زدن تو سرش، خاک تو سرت بدبخت بیچاره، من مصریم، من قبطیم، من فرعون. قبط افریقاییش میشه چی؟ جبت. اسم مصر چیه؟ ایجبت. حالا این من رو بحث این آیه تفسیری داشتم، رو مفسرین کار نکرده بودن، این بحث چون بنده مصر شناسی کار کردم بزرگواران کار نکردن، این آیه رو تونستم بقولی حلش بکنم. یؤمنون بالجبت، این قرآن چه قشنگ میگه اینا ایمان آورده بودن به چی؟ به فرهنگ مصر. غرب زدگی شنیدی؟ مصر زده بودن، یعنی قبول داشتن. الان شما مثلا ملت مثلا که آمریکا اینجوری، آمریکا اونجوری، بعد میگه خب کی بود بابا تو در آورد؟ میگه آمریکا. تو 8 سال جنگ کی بود؟ آمریکا. میگه بچه‌ها دیگه بالاخره بابا آمریکا دیگه. میگه کی داره بچه‌هاتون رو سر میبره؟ فرعون. یا ذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. میگه پسرشون رو سر میبره در قرآن ذبح میکرد، عین داعش رو سر میبره. میگه کی؟ میگه فرعون. میگفت اما دمشقم دیدی چه کاخی داره؟ نه عربه هاشون رو دیدی لاستیک ها چجوری میچرخه؟ شتاب سفتا سرش اینقدر ثانی هست، مثلا اینقدر دقیق هست. ببین مصر زنی چه نایی بندگون خدا بیابانگرد بودن دیگه، چوپان بودن، کشاورز بودن، یوی رفتن تو مصر تمدن دیدن در زمان حضرت یوسف. این کلاشون افتاد، این ستون ها و اینا رو قرآن هم دیدی مثال میزنه، میگه بابا از اینا گنده تراش ساختن فرعون نزل اوتاد، فرعون صاحب میخا، این آبلیسکایی که تو زمین میزد، گفت اونا رو کشیدیم پایین، صاحب آبلیسکا رو با یه اساس با یه چوب کشیدم پایین براتون، گول ظاهر رو نخور، بازی نخور، دیوان ارتفاع تو رو بازید نده. تو چرا اینجوری اینقدر مادی، چرا اینقدر ماتریالیستی نگاه میکنی؟ چرا ارتفاع برای تو مهمه؟ اینه بچه کوچیکا، ها تو اونو دیدی کپ کردی؟ برو، این که چیزی نیستش که. شهری بود ارم ذات العماد، یه شهری بود ذات العماد، صاحب ستونا، پر ستون بود اون شهر. میگه کوش همه رو کشیدیم پایین، بعد میگه بابا گندگی داری میکنی تو. آی قرآنه برای اون کسایی که رو با چیز را میرن با قرافه رو با فیلم کنن برای خودشون خرین تو درگاه الهی مثلا، دیدی کجای همون میگه چون ولا تمشف الارض مراها، میگه چجوری اینجا را میری مثل آدم را برو، نکنه قد در کوهان بلندتره، ها میگه تو در طول به جبل که نمیرسی که، بیا پایین بیا ببینیم جغله پروه. سوار هواپیما شدید میشید، حالا جایی خواهید شد یا آوردن یه هواپیما آوردن میگه قرار بیارن همه سوار بشیم ان شاء الله، بعد سوار هواپیما میشی اونجا، وقتی میخوای هواپیما بلند شه بشینه خیلی بلند شده که ندیگه هیچو نمیبینی. همین مثلا توی ارتفاع مثلا چه میدونم چند هزار پایه چقدره، این ماشینا رو میبینی، ساختمونا رو مثلا برج میلاد میبینی، چوب کبریت اون پایین، بعد با خودت این ماشینا رو میبینی، این آدما رو میبینی، این خونه ها رو میبینی، میگی وای این جقله رو نگاه کن چه لات بازی داره در میاره برای خدا. آخ بیا خود این بالا نگاه کن تو چی، یعنی با همون نگاه ماتریالیستی خودت با خودت رو به چالش میکشی. دیدی یک فیلمی تو اینترنت اومده که کره زمین رو مقایسه میکنه با تو کهکشان، مثلا ته نداره، آدم مخش سود میکشه، اینقدر کوچیکه، بعد جقله این پایین وایساده، مثلا مورچه هم نمیاد، خدا هست مثلا، خیلی صبر داره. چی من بودم رعد و برق رو میفرستادم که برای من خدا نشدم دیگه. خدا صبوره. خب اینا رو خب این دقت بکنیم، به این دقت کنیم، یه طرف این نگاه ما، اینا غرب زده بودن، مصر زده بودن، مثل ماها که غرب زده، ما هممون غرب زده ایم، هممون اون تیرای مذهبیمونم غرب زدن، منتها منتها دوزش فرق میکنه، کم و زیاد داره، اما غرب زده ایم. مثلا یه جا بمیگن آقا یارو چینیه شیعه شدنی، خب خوبه، آقا امریکاییش این طرف خوشحال میشه، چه فرق داره، آدم اینم آدم دیگه، آه بالاخره این چشش آبیه، موهاش بوره، مو بوره، به قول مشهدی ها یه نفهم این مو برومه چیه داستان، بالاخره حل نشد، خودشونم رفتدن براز جان اونجا به هندونه میگن خیار، به خیار میگن بالنگ، بعد گفتم به بالنگ چی میگی، گفت هیچ نمیگیم. گفتم فکر کنم مثلا تو این شهر بالنگیاری مردم داشته شکست عشقی میشن، چی بیا. آره بعد خیلی جالبه این سیب زمینی که اینا میرزا ملکم خان آوردن، فراماسونر بنیانگذار فراماسونی در ایران، به خاطر همین مردم مثلا سیب زمینی چیه، قبلش مثلا تو قیمه و این غذاها مردم آلو مینداختن که خیلی هم مفیده، خیلی بهتره، شما هم دوباره همین کارو بکنید، میدونم گرونه اما سلامتی میاره. بعد سیب زمین اون موقع هم جسلا نژادی نشده بود، یکی اندازه هندونه باشه، سیب زمین کوچیک اندازه هم آلو بود، اینا مونده بودن چیش چون زردم بود شبیه هم آلو، بهش میگن آلو، بهش میگن آلو ملکم، یعنی آلو که هم ملکم خان آورد. بعد دیگه ور افتاد این آلو، خدمت شما عرض می‌خوام، بعضی شهرهای ما به سیب زمین آلو، ما میریم اونجا شیراز میگن، بوشهر میگن، همین برازجون هم من رفتم میگفتن، یعنی دوستای ما همسرش مونده که از همین شهرها بود، میگفت ما ازدواج کردیم و بهم گفتش که عزیزم این برای چی غذا درست کنم، میگه من گفتم خورش آلو، بعد آت و لام عصب خورش آلو به یه دختر تازه ازدواج، این ننا یه تخمار به زور میتونه درست بکنه تو خورش آلو، نه دست چپش به دست راستش میگه شما دخالت نفرمایید. خب بعد بعد اینا آره گفتش که یعنی آلو داشته باشه، گفتم آره دیگه خورش آلو آلو داره دیگه، مثلا خورش کرفس کرفس داره خورش، گفت باش. میگفت بعد از اون برگشتم دیدم یه چی تو مایای قیمه درست کرده برای من، بعد یه عالمه سیب زمینی سرخ کردم بغل گذاشتم مثلا اینقدر، گفتم پس آلوش اون آلو دیگه. میگه بعدا من فهمیدم اینا چیز دیگه میگن آلو والا. آره این غرب زدگی رو بریم سر بحثش، دوچار غرب زدگی و مصر زدگی بودن. مثلا نگاه کن طرف از ایران بلند میشد میرفت خارج، میرفت اونجا نگاه میکنم میگه اینا خیابوناشون سنگ فرشه، بعد خیابونای خودم ایران چی بود؟ عهد قاجار خاک و خور، بعد میگفتش که میرفت میدید اینا توی چراغایی دارن تو شم میذارن روشنه، بعد میگفت ای بابا شب اونجا دارم تو خیابون را بریم فانوسی باید خود دستت بگیریم، بعد میدید اینا مثلا قیافه و تیپا رو میدید اون خارجی ها رو میدید، اون اینجا با برغه بودن صورتشون دیده نمیشد، اونجا یه جوری دیگه بودن و این میریخت به هم، بعد میخواست اون شکلی بشه، بعد صنعت داشتن که خوب بود، ما هم باید میداشتیم، اصلا در اون نیستش یا مخالفه چی نیست، وقتی برمیگشت دیگه نمیفهمی که تو با همین لباس هم میتونی اون صنعت رو چه فرق میکنه، مثلا با این لباس نمیتونی مثلا باشه کامپیوتر بشینی. خب بعد میگفتش که نه من برای اینکه اونجوری باشم و کلن این اونا باشم، این اون خریتی بود که جارش میشد، این اون مشکلی بود که داشتن. مثلا توی اروپا مردم خواهد عکس بگیرن، اون خواستن عکس بگیرن دست جمعی، گفتن سی پیچ، پیچ یعنی چی؟ هلو برای چی لبارو چی میکنیم؟ یه ای سیب، پنیر، چیز، ما مکس میگیم بگید همه بگن سیب، نه درست شد؟ اینا تا حدی غرب زده میشدن، عکسای برخ از اون عکسای اون دوره رو نگاه میکنیم، آقا عکس لبا اینجاست، قنچه است لبا. میمدن ایران میگفتن عکس بگیریم، گفتن خب عکس بگیریم، میگفتن خب بگی سیب، نه نه سیب نه. این همون دنیای عقب مونده است. چی بگیم؟ بگید هلو. همه جیب دارو لبا قنچه. تا این حد طرف نشخار میکرد، یعنی هر چونو خورده بودن میخورد ظریف فکر میگه لا مصب تو یا عقلت هم کار بنداز آقا. کاربرد اون چیه؟ مثلا تغیزاده آخونزاده اینا چی میگفتن؟ میگفتن از نوک مو تا نوک ناخون باید شبیه غربیا بشین. کلاهای ما این کلاهای قدیمی میگفتن کلاه قجری بشه، میگم کلاها رو باید عوض کنی تا بتونی رشد کنی. کلاه چه ربطی داره؟ نه کلاها رو باید عوض بکنیم. کلا پهلوی بود، کلا شاپو، میگو کلا ببین با چه جماعتی داره. الان هم داریم، الان هم داریم، قرب زدی که داریم ما. او میگه ببینی بکن، این سامری اینو تشخیص داد کجا؟ وقتی از رودخونه داشتن رد میشدن، از دریا رد میشدن، قرآن میگه یه قومی رو دیدن دارن چیکار میکنن؟ بت پرستی میکنن. یه برگشتن گفتن اینا، میگفتن خدا یهوه اون بالا قبول، اما فرهنگ و سبک زندگی مصری‌ها که چی بود؟ بت پرستی. این روشون اثر گذاشت. مصری‌ها چند تا خدا داشتن؟ چندین. یکیشون مهمتر میشد تو برهای مختلف، تو شهرهای مختلف یکیشون خدای خدایان بود، اجاهورس بود، یکی نمیدونم فلان. اینا گفتن ترکیب کردن، گفتن یا موسی بود، گفت یه خدای هم برامون اینجوری درست نمی‌کنی. ببین حضرت موسی ناراحت شد، قاطی کرد براشون، با چی می دیوانه شما؟ این همه معجزه از خود باز میگید بت پرستی؟ چرا حالیتون نمیشه؟ ناراحت شد. سامری اونجا دوزاریش افتاد، یه نکته رو گرفت. دو دید وقتی اینا داشتن از خونه‌هاش میاد، اینا رفتن از فرعونیا، از قبطی‌ها طلا قرض گرفتن، یا سر اینکه گندم فروختن به اینا ازشون طلا گرفتن، طلاها رو یواشکی شبونه بلند کردن. این دید اینا چقدر طلا دوست دارن، این دوتا رو با هم ترکیب کرد. تا حضرت موسی رفت مولا چی گفت؟ گفتش که میخواد براتون یه خدا درست کنم طلایی هم باشه. اصلا دست گذاشت رو همون چیزی که اینا میخواست، همه وا دادن یهویی. اگه میگفت بعد چه خدایی هم ساخت؟ گوساله آپیس، خدای مصری آپیس بود، دقیقا هم اینا براشون چی ساخت بگید؟ گوساله. اگه خود نپرسی چه بز نساخت، چه گوساله ساخت؟ عجلن جسدن لهو خوار، عجل ساخت، گوساله برای شما ساخت. چون اونا گوساله پرست بودن، میگفت بابا کلاس داره، ما هم این اونا باشیم دیگه. اینو ما هم داریم. پس در زمان امیرالمومنین چی شد؟ یک چیزی بین تمام صحابه مشترک بود، اون کسایی که امیرالمومنین رو پس زدن اونو فهمیدن. میدونی چی بود؟ من نمی از منابع برادران اهل سنت میگم، میگه مجموع زواد هیثمی داریم، مسند احمد ابن حنبل داریم، مسند احمد حنبل که دیگه امام حنبلی هست دیگه، چهار دستنی اصلا، خود وهابیت شاخی از حنبلی هست، تو عربستان حنبلی هست همه بیشتر. خوب دقت کنید، یک چیزی بین همه صحابه مشترک بود در مورد علی، یعنی چی بود؟ حسادت، بغض به امیرالمومنین. بین همه بود. آقا مگه میشه اینو صحابه پیغمبر بوده؟ ببخشید چشم نمیشه، اونایی که رفتن گوساله پرستن از مریخ اومده بودن، صحابه حضرت موسی نبودن. ببخشید من قرآن هم تو نمیخونی، جسارت ببخش من اشتباه کردم، بچه‌های حضرت یعقوب 46 بودن، صحابه حضرت یعقوب نبودن. امیرالمومنین برای اینا غریبه بود، اونا داداش خودشونو کردن تو چاه، برای چی؟ حسادت. بعد توهم زدیم میگیم که نه 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 این صحابه خیلی فرق داشت. چیلی خواه جواب خدا رو بدی؟ چیلی خواه جواب قرآن رو بدی؟ اینجا میشده اونجا نمیشده؟ برای موسی میشده برای پیغمبر ما نمیشه؟ ما تخم دو زرده میذاشتیم برای خدا؟ میگه نه اگه اینجوری باشه که مدیریت پیغمبر زیر سواله. میگه ببخشید مدیریت حضرت موسی زیر سواله، ببخشید مدیریت حضرت یعقوب زیر سواله، داداش خودشون کردن تحجیم خواستن بکشنش. اگه لاوی نرسیده بود که از داداش بابا نکشیدش بنازید همون تا یه چای یه نفر برش، گفتن نه باید بکشیمش. برادرشون بود، میفهمی؟ از یه پدر بودن، برادر پدری خودشون رو سر حسادت میخواستن بکشن. اینا میشستن میرن فتح خیبر علی،
روی اوم المعاخات برادر، هر کس برادر شد با یکی، پیامبر فرمود گفت من و علی با هم میخوایم برادر بشیم. تو مجمع زواده هیثمی مسند احمد میگه که پیامبر گریه کرد، امیرالمومنین از سمت جلو صحابه گفت یا رسول الله چی شده؟ حضرت دیگه ببین اینجا چیزی ترکید بغض. دهای های گریه گفتن یا رسول الله چی شده؟ امیرالمومنین گفت یا علی چه بغضها. قبلش اینجوری که فرمود به ابل وحید الشهید، به ابل وحید الشهید، به ابل وحید الشهید، سه بار پیامبر فرمود، سندش رو برات گفتم، گفت بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید، چی کار میخوان بکنن با تو اینا؟ گفت چی شده یا رسول الله؟ گفت چه بغضه ها میبینم تو سینه های اینا که جز پس از رفتنم آشکار نخواهم کرد. گفت فقط سرمو بذارم زمین، کاری بکنن کارستون. میگه چرا کسی صداش در نیامد؟ میپرسم چرا کسی صداش در نیامد وقتی سامری خر هارون رو گرفت چسبوندش بیخه کوه، شمشیر کشی گفت یا ساکت میشی یا میکشمت، گوسالمو علم میکنم. چرا صدا هیچ کدوم از بنی اسرائیل در نیامد؟ چون همه میگفتن ای ول گوساله رو میخواد علم کنه، ای ول اینو باید پسش بزنه. داداش خودش رو برداشته گذاشته جانشین خودش، دوماد خودش رو گذاشته جانشین خودش. داریم در تاریخ صحابه رفتن پیش پیامبر، میگه دارم میگم هنوز منو به اهل سنت ها بعدش پیامبر گفتن یا رسول الله دیگه شورشو در آوردی. آره اینجوری حرف میزدن با پیغمبر، جلو پیغمبر داد و بیداد میکردن، پیامبر در حالت جان دادن فرمان میده که آتونی به صحیفه و دوات اكتب لكم شيئا لن تذلوا بعدي، برای من یه قلم کاغذ بیارید براتون یه چیزی معرف بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشید. امام قاضی این که تو 7 جای صحیح بخاری اومده، 7 جای صحیح بخاری، بیا از این محکم تر چی میخوای بیاری؟ امام غزالی برگشته میگه گفت میخوام اون کسی که حق با اونه و باید جانشین من بشه بعد اون براتون بنویسم. میگه یکی از صحابه بلند شد قلم کاغذو کند پاره کرد، ان الرجل لا يهجر قلب عليه الوجه، داره هزیون میگه قاطی کرده، هزیون گویی براش غالب شده، بده من ببینم. پاره کردن از ریختن به جون هم. چند نفر طرف پیامبر گفتن بابا بدین پیغمبر خداست، گفت نه خیر حسبنا کتاب الله، همین قرآنو داریم بستمونه. میرفتن داد میزدن جلو پیغمبر، رسیدن جلو پیامبر گفتن که شورشو در آوردی، گفت همه چیو برای بنی هاشم برداشتی. اون عشیره‌ای بود ساختار دیگه، ساختار غلط قبیله عشیره. گفت چی شده؟ گفت هیچی دیگه، ما داریم نگاه میکنیم که سید شباب اهل جنت، سرور جوانان به اهل بهشت از بنی هاشم نبهات، سیدت نسال اهل جنت بهترین زنان بهشت دختر خودت از بنی هاشم، ساقی حجاج که شده عباس عمود از بنی هاشم، خودت از بنی هاشم شدی سید المرسلین، سید الانبیا، خاتم انبیا، خودت هم از بنی هاشم، الان هم که داری میگی وسیط هم از بنی هاشم. اینو ما قبول، شرم ما دیگه نمیتونیم، نمیشه. چرا ما نه؟ ما هم هستیم، ما هم تو قریشیم، ما هم قبیله های دیگه ایم. آیه نازل شد، آیه نازل شد، چتونه؟ چرا حسودی میکنید؟ آیه نازل شد، بخونید این آیه رو، قرآن میخونید از اینا گازشو نگیرید رد بشید. آیه نازل شد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بعضی از مردم حسودی میکنن چرا خدا از فضلش به خاندان ابراهیم بیشتر داده. گفت من دوست دارم به بنی هاشم بدم، اینا بچه ابراهیمه، به شما چه؟ فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما، من پیغمبری رو به اینا میدم، حکمتم به اینا میدم، ملک عظیم آخر الزمان، اون ظهور، اون آقا، اون منجی، اونم به اینا میدم. تو چشتون داره حرفی دارید؟ بعد فعل و یحسدون استفاده میکنه، یحسدون فعل مضارع است، یعنی همیشه به این خاندان حسودی میشه. ای ژنتیکیه اینا ژن خوب بودن؟ نه عزیزم، اونجا که حضرت ابراهیم پسرش اسحاق پیغمبره، پسرش یعقوب پیغمبره، پسرش یوسف پیغمبره، عیبی نداره. اینجا عیب داره؟ قرآن رو هم درست نخوندن. ببین چونان فتنه کردن چه در رد علی و اولادش یه چیزی تو دلا بود، فقط یه استارت می‌خواست. همه گوساله پرستو رو دوست داشتن، سامری استارت زد. همین چی شد؟
بعد یه نکته ای وقتی یکی میخواد فتنه بکنه از کی مایه میذاره؟ از رهبر قبلی که در دسترس نیست. مردم نمیتونن ازش سوال بپرسن. آیه قرآنه میگه سامری گوسالش که علم کرد از کی مایه گذاشت فکر میکنی؟ ها؟ از موسی. حالا چرا چش همه اینا حضرت موسی گفته بود گوساله پرستی نه فلان به همان این همه توبیخشون کرده بود؟ گفت هازا الهکم و اله موسی، این خدای شما خدای موسی است فنسیه. یادش رفت بهتون بگه منو با هم داشتیم، منو موسی با هم بودیم، شما نبودید، دو تا داشتیم با هم تو بیابون یه جایی میرفتیم. اونم گفت و سامری و بله خب ببین من دلم باحال این قوم نیستین بندگون خدا دوست داشتن گوساله پرستی، من زدم تو پرشون اینا ناراحتم میخورده، حالا من حالا دارم میرم میقات ردیف کنم براش این گوساله بساز اینا بچه دلش نشکنه اینا. از کی مایه گذاشت؟ حالا حضرت موسی هم کجاست؟ رفته، قرار بوده 30 روزه برگرده، بر نگشته. تصور برای اینکه چی شده؟ مرده. آ گفتن یا موسی دروغگو یا مرده دیگه، اینجوری گفتن فتنه کرد. بعد گفت کار تمومه، تا گفت یه تاییدی هم الان دیدی امام خمینی در دسترس نیست. دیدی چه خاطرهای نقل میکنم؟ حالا هر کی میگه آ شما نبود، من امام تنها بودیم. طرف اومد تو تلویزیون یه چیز نقل کرد، من دهانم به قاعده دهان یه کوریکودیل باز موند. گفتش که آره ما اینا با امام بودیم، این فلان کشتیگیر وقتی آمریکاییه و روسه رو که شکست داد ایران اول شد، موقع روسیه نه و شوروی بود، ابرقدرت های دنیا رو مثلا چه گفت مثلا یا نه آمریکایی دوم میشه یا شوروی سوم یا برعکس، یعنی مهم اینه که ایرانی اوله. من گفتم آره اینا که شکست، امام اینجوری اشک تو چشاش حلقه زد، این قهرمانی رو دید و فلان مخشه بدی نیست اونا. بعد اون کشتیگیر بنده خدا پیام داد گفت ببخش من عذر میخوام، اون مسابقه من یه سال بعد از رحلت امام بود جسارتن اینا. یه سال بعد رحلت امام بود جسارتن. حالا ناراحت نشید آقا، من یادم، من مدال رو گرفتم، ببخشید. حالا شما میفرمایید امام بوده، شاید نمیدونم امام بوده، من اشتباه میکنم. طرف من تو تلویزیون خاطره من با لباس پیغمبر اومد اینو تعریف کرد. آره اینا اینجوری بود، امام گریهش گرفت. کنتور که نمیندازی که. یکی از اینا این روایتی داریم که هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، هر کی مرا بیازارد خدا را آزرده، جهنم میشه فلان. اینا دیدن خب برخی حضرت زهرا رو آزردن دیگه، گفتن چجوری ما اسمالش کنیم، یه حدیث جعل کردن. یه حدیث جعل کردن که آره حضرت علی رفته و خواستگاری چیز دختر ابو جهل، پیامبر با خبر شد اومد تو بالا مسجد، گفت علی با این کارش دختر منو دلش شکوند، چون دخترمو دلش شکوند او را آزرد، او را آزرد، مرا آزرد، نازرد برسونه به حضرت علی، همین رو چسبونه به حضرت علی. بعد اولا حالا اینش جالبه، یاره که اینو نقل کرده یا آخر روایت اینجوری میکنه. من بهتون بگم من موقع به بلوغ رسیده بودم، یه توانایی جنسی هم داشتم، یه عبارتی هست که من نمیتونم جمع بگم، توانایی جنسی هم داشتم. آقا شما داستان تعریف میکنید به توانایی جنسی تون اشاره میکنید؟ این من شک کردم، گفتم این خب چه حرف تو چرت و پرته، اصلا امکان نداره پیامبر یه فعلی که خودش انجام میده کسی دیگر باز بداره. متوجه شدید؟ پیامبر حلال و حرام خودش بره زن بگیره، بگه زن نگیرید، اصلا چرت و پرت، اصلا جور نی. حالا بکنه که دروغ هم هست دیگه. حالا بعد یا این گفته داره من اون موقع ها به توانای جنسی رسیده بودم. این شک بار رفتم نگاه کردم، ای این بند خدا که میگه من اونجا بودم دیدم پیامبر، سوال این زمانی که به دنیا اومده سالی بوده که پیامبر دنیا رفته، یعنی نهایتا من بررسی کردم دیدم 6 ماهش بوده تهش، یعنی بیشتر این سن، یعنی بچه فامیل دور بوده، حرف میزده، راه میرفته، سیویل داشته، به توانه جنسی هم داشته، بلوغ رسیده بوده، احتمالاً خواستگاری هم میرفته و اینا. من چی شد بچه یهویی نگاه کن چی ها گفتن، دست به پیغمبر که نیستش که. یهویی برگشتن خاطره ها از پیامبر نقل کردن، نه خیر من و پیامبر با هم بودیم، پیامبر گفت بچه های من از من ارث نمیبرن، ما پیغمبر رو بر کسی استر میذاریم، درسته یا نه؟ حضرت فدک، نه خیر آقا، اون ابو هریره پیازا رو دستشون باد کرده و گفتن چیکار کنم چیکار نکنم، ابو هریره جون مادر یه کاری کنه، از عکا آورده بود از اسرائیل پیازا رو آورده بود، اینم یهودی مسلمان شده، اینا هوای فک فامیلا شدن مسلمان هم نشدن، اینا ادای اسلام در آوردن، نفوذ کردن، پدر اسلام در آوردن. بعد گفت کاری نداره، وایسا نگو. رفت بالا منبر پیغمبر جا گفت من اکل، هر کس بخوره چه چیز را، بصل مکه، پیاز مکه را تو کجا؟ فی اکه. بصل اکه فی مکه، بصل پیاز اکه تو کجا؟ تو مکه. وجب له جنه، بهش برش واجب میشه. ریختن گاری رو بردن، چوباش هم کندن بردن بهشتی بشن. پس از رهبر قبلی مایه میذارن. بعد فکر نکنی الان خدا برای قوم موسی آورد، برای قوم اگه اون الواح و قرار داد جلوی هارون، این طرف قرآن و جلوی علی قرار نده، بعد من و تو با ما کار نداشته باشه، ما خونمون رنگین تره. این توهمات بیا بیرون برادر من، با همون کار داره، اساسی هم کار داره، پوستمون هم میکنه، هیچ تعارفی نداره. هممون دوچار فتنه میشه، هممون دوچار فتنه میشه. قرآن میگه تو فتنه ها مراقب یه چیزی باشید. میگه چی؟ میگه اون منافقایی که توتونن بین شما، توتونن نه که توتون باشن، یعنی توی شما اینا. خب بعضی میخوان بگن در طوله، میگن توتول، میگم این توتول چیه؟ در طوله مثلا. منافقایی که بینتونن و اون بی سوادای بیابانگردی و اعراب، یعنی بیابونگردا، خدا نسبت به هشدار داد تو مدینه، گو حولکم، یه سری از اینا دورتونن، قاطی خود صحابن، چیکار کنم؟ ببخش خدا گفته، ببخش من عذر میخوام، خدا اینا نمیاد، این آیه ها رو بیاس حذف کن، به کسی بر نخوره، عقلتون رو کار بندازید. برگشت گفت یه سری از این منافقا دورتونن، اینا میرن رو مخ اون بی سوادای عربای بادیه نشین، موتورتون رو میرن پایین. دقیقاً همون شد. پیامبر سرشو گذاشت، کودتا شکل گرفت. رفتن قبیله اسلم و برخی از صحابه آوردن تو قبیله اسلم، قبیله بیابونگرده، رئیس قبیله رو دمشو میدیدی، کل قبیله هرچی تو بگی، رئیس عشیره رو تو میدیدی هرچی تو بگی، میگفتن این خداست، میگفت این خداست، بدونه این یکی خداست، اومد روز شبه فلان دمشدن، اینا با چوب ریختن تو شهر، از تمام مردم شهر با چوب بیعت گرفتن. میگفتن یا بیعت میکنی یا کتک میخوری. تو دل همین شلوغیا بود که ریختن در خونه حضرت زهرا، اتفاقی افتاد، صدای در نیامد کسی، همه کپ کرده بودن تو خونه ها بودن، یه سری افراد ریختن تو خیابونا، اختشاش کردن، ریختن به هم کل شهر، با لغت میرفتن در خونه های مردم، با کی تو، با کی بیام، گو هر چی تو بگی، با کی بیعت کنم، با اوکی حل بسم الله. تاریخ نقل کرده، یکی از صحابه میگه فاذا رایت اسلم، وقتی قبیله اسلم بودن، فایقنت بالناس، مطمئن شدم پیروزیم. دیگه چی بگه بنده خدا؟ واضح تر پیروزیم. تو کدوم جنگ پیروزید؟ تو کدوم جنگ پیروزید؟ عجیبه واقعا. این فتنه ها هست، این شاخصه ها هست، ما رو هم میگیره. حالا یه چیزی بهت بگم، فتنه های آخر زمان پیچیده تره. نه چرا؟ چون ابزارش پیچیده تره. خودش الان شما میشه مردم کوفره فوش میده، فوش خورشون هم ملسون لامصبا، هر چی بگی بهشون میچسبه. دیدی دیگه بابا، بهترین محبای اهل بیت کوفه بودن مردم مدینه، که اصلا امام حسین نگه نداشتن، مردم مکه که گفتن برو، که ها باز مردم کوفه گفتن بیا. اما من برای شما جامعه و موقع رو میگم، خودت ببین چه خدا وکیل بی قیاس کنه، تو فوش میدی به مردم کوفه، مردم شام فوش میدی، ببین اون موقع میبودی پا امیرالمومنین وای میستادی نه؟ خیلی عجیبه. حکومت بعد از خلیفه دوم شکلش تغییر کرد، چون خلیفه اول و خلیفه دوم از قریش بودن، بنی عدی و بنی تیم دو تا عشیره کوچیک بودن. اما بعد از اون افتاد دست کی؟ خلیفه سوم جناب عثمان. او از کی بود؟ بنی امیه بود. بنی امیه قبیله جونداری بود. تا دستش رسید ابو سفیان همه رو جمع کرد، یک عبارت عجیب استفاده کرد. خب گفتش که ببین، از الان به بعد این خلافت رو عین توپ تو دست خودتون دست رشته کنید، یعنی یه گویی بین خودتون چیکار بکنید؟ یعنی دیگه به بنی امیه بیرون ندید. به شدت تو اون برهه تجملات و اشرافیگری اومد. تو انقلاب ما نیستا، آدم مسئولین هزار میلیاردی نداریم. ما فکر نکنیم من دارم تاریخ میگم که این آقایون قصه در برن، دارم برات از تاریخ میگم. همین الان باید تطبیق بدی خودت تو ذهنت. پول فک فامیلاشون اومدن سر کار، ژنای خوب اومدن سر کار، ژن بنی امیه‌شو ژن خوب. آقا طرف والی مدینه شو، والی کوفه یا مدینه، ولی رفت نماز صبح خون، عرق خورده بود 4 رکعت خون. مست کله صبح عرق خورده بود لامستم. رفت عرق خورد مست بود، ملتم پشت سر 4 رکعت خوندن. بعد تمومش گفتم ببخشید عذر می‌خوام، بعد 4 رکعت خونه. گفت خوندم که خوندم، کم که نخوندم، اضافه تر خوندم. ما اکبر عبدی میگفت اون نماز چند ازشون گزینش میگن تو اخراجه، گفت هر چی بیشتر بخونه بهتر میره به روح مرداد. خب گفت بک شم که نخوندم. اینجوری شده بود اوضاع اسلام. صحابه مولتی میلیارده، اوف پولدار، هی فتوحات شکل گرفته بود. از زمان خلیفه دوم هر فتوحاتی که شکل میگرفت کسی که عامل فتوحات بود درصد میگرفت. یعنی برای خدا نمیجنگ، برای چی میجنگیدی؟ پول فقط صاف میکنه مثل بولدزر. رسیده بودم تو ترکمنستان و بخارا و مرزای هند، همینطوری میجنگیدن درصد میگرفتن. جوری پولدار شده بودن که کسی که یه روزی توی بادیه داشته زندگی میکرده، شیر شتر میخورده، حالا ثروتش شده شده یه کسی مثل زبیر. زبیر میگه وقت مرگش ببینید طبقات ابن سعد رو برید بخونید، میگه بالای 50 میلیون درهم ثروتش بود. عرب اصلا رقم میلیون نداشته، اینا نمیتونستن بگن میلیون، میگفتن الف الف، یعنی هزار هزار، 6 تا صفر. میگه طلحه که مرد ورقه های طلا داشت، طلاش میشه که برام گذاشته بودن با تبر انحصار ورثه میکنن. اونایی که اون دوتا غلامی که با تبر چکوندن دستاشون تاول زد. 300 رأس اسب، 1000 تا شتر، اسب ماشین سواری، شتر شاسی بلند. آره دیگه فکر کردی چی بوده اون موقع؟ پرشه بود میخریدن، واردات فلان. الان آقایون 3 تا خانوادن وارد کننده ماشینن تو ایران، 3 تا خانوادن وارد کننده ماشینن تو ایران، آوردن ماشینا رو وارد کردن، یهو یه خبر پخش شد که آقا گمرکیش میخواد اینجوری بشه، ماشین 500 میلیونی یهو شد چقدر؟ 700 میلیون. بی ام وی نمیدونم چی تا اینا که دارم بگم در چند روز اتفاق افتاده، 8 روز. الان ها در مورد مریخ صحبت نمیکنم، همین الان که داریم منتها تو من تو خبر ندیم، چون اصلا با ماشین 500 میلیونی کاری نداریم. میدونی یهو 500 میلیون شد 700 میلیون؟ اونی که 1000 تا ماشین، 100 تا ماشین، 200 تا ماشین، 10 تا ماشین آورده چیو به جیب زد؟ رانت، یعنی رانت داشتن. یهوی علی ابن ابی طالب خلیفه میشه، میگه همه برابر، میخواد فتوحات کرده باشید، میخواد نکرده باشید، میخواد عرب باشید. عربا بیشتر از غیر عربا میگرفتن، هر چی زودتر مسلمان شده بودی زود بیشتر پول میگرفتی. یهوی امیرالمومنین رفت بالای منبر، دستور برد بالا، گفت کدومتون از علی بیشتر جنگیدید؟ همه غلاف کردن. کدومتون زودتر از من اسلام آوردید؟ همه غلاف کردن. کدومتون به پیغمبر از من نزدیکترید؟ همه ساکت شدن. گفت منم با اون ایرانی تازه مسلمان شده برابر از بیت المال خواهم بود. گفتن بدبخت شدیم. نذاشتن. به حکومت رسید جمل. سران جمل کیان؟ صحابه نامبروان پیغمبرن، صفین، نهروان. اصلا چپ و راست امیرالمومنین داشت می جنگید. فقط 5 سال حکومت، 3 تا جنگ، 120 هزار تا کشته. بفهمیم چی شد. همین الان یه نفر مسئول بشه توی مملکت، توی 4 سال دولت خودش مثلا 3 تا جنگ و درب و داغون و فلان، آقا دیگه رنگ ندید، خراب کرد. نمیگیم اینا فقط برای قوم کوفه و ای کوفی های فلان فلان شده. بفهمیم آقا، بیا تاریخ امروزیش کن، یا خودتو ببر تو تاریخ بفهمی چه اتفاق نتیم. واسه فوش میدیم ما اهل کوفه نیستیم. آقا جریان بر سر عثمان خیلی جدی شد، صحابه شوریدن علیه عثمان، گفتن شورشو در آوردی، این فساد اقتصادی کشور رو گرفته. موقع 600 نفر از صحابه جمع شدن ریختن دور خونه عثمان. خب تا تونستن درگیری شد دیگه، یعنی یک وضعی شد که اصلا شما باید میدیدی. من براتون میخونم، من خیلی فکت تاریخی اینجا سخنرانی فتنه آخرالزمان گوش کن، 4 ساعت 358 دقیقه تو اینترنت کامل اینا صحبت کردن، یعنی خورده متفاوت بود این چیزی که. خب آروم آروم ضد انقلاب های زمان پیامبر به قدرت برگشتن. مثلا حکم ابن ابوالعاص پیامبر رو تبعید کرده بود، حتی خلیفه اول و دوم حاضر نشدن اینو برش گردونن، در زمان خلیفه سوم برگشتن. امر آس نامه در ابتدای خلافت امیرالمومنین به خطاب معاویه می نویسه، میگه که هر کاری که می توانی انجام بده، زیرا فرزند ابوطالب چنان که چوب را پوست می کنند تو را از هر مال و سرمایه‌داری که داری جدا خواهد کرد. گفت چجوری چوب را پوست می کنند؟ به سفیدی پوست چوب می رسی؟ ها؟ گفت همون جوری که چوب را پوست می کنند داره حساب پس می کشه، نباید بذاریم بر قدرت سوار بشه. فتنه کردن. فتنه چی بود؟ فتنه قتل عثمان. حالا 600 نفر از صحابه ریختن دور خونه عثمان، میگن این که در بحثش هم بود که چند بار از بار شتر از صدقات مملکت اسلامی به مدینه رسید، عثمان رو بین فامیلاش پخش کرده بود، بین فرزندان همین حکم ابن عاص که پیغمبر تبعیدش کرد، یه ضد انقلاب بود، برگشت پست گرفت، بعد چندین بار شتر پولا رو هم داد به اینا. اینا داد، اینا هیچ رفتی هم میرن میرن، خود صحابه قاطی کردن، از مصر و از کجا ریختن جلو در خونش، محاصره کردن، دارالحکومه رو محاصره کردن، گفتن باید اینجا امیران اومد میاد اینجا گری کرد. گفت برید، بگو من خودم از همه شما بیشتر انتقاد دارم، اما این کاری که دارید میکنید خلیفه کشی رو باب نکنید، اگه باب بکنید دیگه مد میشه، دیگه نمیشه جمعش کرد. خلیفه قبلی کشته شده، طرف دوم اینم کشته بشه دیگه باب میشه ها. برید. امیرالمومنین اومد هر میانجیگری کرد، آخر انقدر کار کرد تا قبول کردن. به خاطر گفتن یا علی تو ریش گیرو گذاشتی ما میریم. داشتن برمیگشتن یا یه ماشین پلاک قرمز، امروز میگن شطوری که داغ حکومتی داشت، اینا داغ حکومتی داشتن توی میانه راه تو کاروانسرای حکومتی، از اینا رایگان تیمارشون میکردن، مهر داشت، یه ماشین پلاک قرمز از توی کاخ دارالخلافه زد بیرون، رد بیرون سمت مصر. یه سر از اینا اصلا مصرش هم گفتن، یا یه نفر بینش دوستن گفت اونو نگه دارید ببینیم، جلو ماشین رو گرفتن امروزش کنیم، راننده کشیدن پایین و گفتن ما باید بگردیم، گشتن هیچی نتونستن پیدا کنن. یا یه نفر تو جمع داد زد گفت توی کوزه آبش رو بگردید. گفت کوزه آب میخواد چی داشته باشه؟ سنگینه. گفت یه تکونش بده، تکون دادی صدا خشخش خاکه، آب توش نیست، خاکه. دیدن یه چیز اون تو قایم علکی خاک ریختن، سنگینش کردن، کوزه رو شکوندن، دیدن یه نامه است، نامه رو باز کردن، دیدن به عثمان نامه نوشته که چی؟ اینایی که اومده بودن به حاکم مصر گفته، گفته اینایی که اومده بودن دور اینجا رو گرفته بودن، وقتی برگشتن فلانی رو دستشو قطع می‌کنی، فلانی رو گردن می‌زنی، فلانی رو می‌ندازی زندان. اینو دیدن قاطی کردن دیگه، دیگه امیرالمومنین نتونست چیکارش کنه، ریختن جلو دهن. حضرت علی گفت باز چی شده؟ گفت نگاه کن. به حضرت علی نشون داد، حضرت گفت شما ساکت باشید، من میرم باش مذاکره میکنم، من میرم صحبت میکنم. رفت و گفتش که اینو نگاه کن. نگاه کن. گفت این چیه؟ گفت به خدا خط کاتب منه و به خدا مهر حکومتی منه، اما به خدا روح هم خبر نداره. یعنی از دولت رد زده بود بیرون نامه، کاتب خودش هم نوشته بود، مهرم برداشته بودن زده بودن، گفت من روح هم خبر نداره. اینو از من بپرسیم من میگم عثمان راست میگفت اونجا. من بهتون میگم کار مروان بود، دومادش، شوهر مریم دخترش. برای چی؟ برای اینکه اینا میخواستن عثمانو کله پا کنن، کی بیاد جاشو بگیره؟ معاویه. عثمان تون ایامی که محاصره بود نامه نوشته بود به معاویه که با سپاه شام بیا کمکم، چون معاویه از هم از زمان خلیفه دوم حاکم شام بود. وقتی سپاه رسید معاویه تو 30 کیلومتری شهر نگه داشت سپاه، تو نیامد، خودش تنها اومد گفت من میخوام برم صحبت بکنم با عثمان. رفت و گفت چرا سپاه نیاوردی؟ گفت اومدم بررسی کنم ببینم سپاه بیارم اینا. گفت به خدا قسم تو میخوای من کشته بشم جای منو بگیری؟ عثمان بهش گفت تاریخ نقل شده، تاریخ اهل سنت نقل شده. امیرالمومنین گفتش که خب اینو ببین. گفت به خدا من روحم خبر نداره علی. گفت عیبی نداره، به نظرت کار کیه؟ جوابش خیلی جواب دردناکی که امیرالمومنین آه کشید. گفت کار کیه؟ کار خودته. گفت من دارم برات مایه میذارم اینا نکشنت، من تو خونه تو هم، دفترتو برده نگاه کن، دور تا دورتو کیا گرفتن، نداریم الان دیگه از اینا ها، دفترتو نگاه کن کیا دورتو گرفتن بدون که خبر داشته باشی. گفتش گفت خدا بین من و تو، خدا بین من و تو امیرالمومنین گفت اون روز قضاوت بکنه. اومد بیرون یهوی سنگ و یه نفر حمله و شلوغ شد. حتی بلازری در انساب الاشراف می نویسه که امام حسن امام حسین که امیرالمومنین در هیچ جنگی استفاده نمی‌کرد، میگفت اینا فرزنده حضرت زهرا نباید شهید بشن، اینا نسل پیغمبرن، که تو جنگای خودش امیرالمومنین بعدا استفاده نکرد دیگه. کار جای سخت رسید، مثلا تو جمل امام حسن رفت شطور پیکر پاهاشو زد انداختش پایین، چون کسی دیگه محمد حنفی و پسر دیگه شو میفرستاد. محمد حنفی صداش در اومد گفت، یا از یه زن دیگه‌اش بود، برگشت گفت بابا تو انگار من پسرت نیستم، انگار جون من برات مهم نیست. گفت پسرم اینا بچه‌های فاطمه‌ن، اینا نسل پیغمبرن، تو مثل دستامی، اونا مثل چشمامن، دست بعد از چشم محافظت کنه. اما محمد حنفی اون دسته نیست که فکرشو میکنی اول جلسه انقلت داشت یه خورده. امیر المومنینی که از بچه هاش تو جنگ فلز، این داستانی که میگن ایرانی ها تو جنگ امام حسن و حسین تو جنگ با ایرانی ها بودن و تو فتوحات بودن، مزخرفی بیش نیست، نه سند داره دریوریه، فقط اینو درست کردن که بگن اهل بیت موافق فتوحات ما بودن، فقط در همین. من یک روز این وعده رو میدم، یه روایت عهد راجع به فتوحات صحبت سخنرانی کنم، منابع تاریخی خودشون براتون نقل کنم. بعد بلازری تو انساب الاشراف، اینا منابع اهل سنته، میگه امام حسن در دفاع از خونه عثمان خونی مالی شد، تیر خورد، جوری که بنی هاشم شمشیر کشیدن حمله کنن، گفتن حسن سبت اکبر رو زدن شمشیر، اینو اینطور، یعنی امیرالمومنین پاش آقا ریختن تو خونه بود، یکی رفت بالا سر عثمان شمشیر رو برد بالا، ناله زنش اومد دستش انداخت رو سر عثمان، زد انگشتای زنه پرید تو سر عثمان، زدن و کشتن و قائله درست شد، عثمان کشته شد. صحابه با امیرالمومنین بیعت کردن، گفتن تو خلیفه بعدی. حالا چی شد؟ معاویه لشکرش آورد تو 30 کیلومتر اونجا دیگه، یوی برگشت رفت تو شام، رفت بالا منبر، رفت بالا منبر سخنرانی کرد چند تا در خدا وکیلی گوش کن ببین جای اونا می بودی چی کار میکردی. رفت بالا اول که یه شکم سیر گریه کرد، عشق ریخت، منبر رسانه الان تلویزیون، بگو رفت تو کانال تلگرامیش این کلیپو گذاشت، اینجوری بگو مردم شامی که اصلا بعد از پیغمبر مسلمون شدن فقط توهین به علی و فحش به علی شنیدن، تو چه مردمی؟ مردمی که سواد دینیشون کمه. یادت قرآن گفتش که بخوان منافقا سو استفاده کنن، از کیا استفاده میکنن؟ گفت از اون اعراب بادیه‌نشین که سواد دینی درست، بگید الان هم همینه، یه سری جوونی که سواد دینی درست ندارن همین کشن جلو. این الگوه، من دارم با شما رو با الگوهای شکل‌گیر فتنه آشنا میکنم، با تابع رفتار این آشنا میکنم. رفتون بالا شروع که گریه کردن، یهو یه پیرهن خونی آورد بالا، پیرهن پاره خونی، گفتن این چیه؟ گفت این پیرهن خونی خلیفه شهیده. مردم زار زار زدن زیر گریه. این طرف منبر یه چیزی رو کرد، مردم دیگه قف کردن، یه انگشت رو به نخ بسته بود آورد بالا اینجوری نشونه، گفت این کاری که با ناموس خلیفه خدا کردن. آقا مردم دیگه بریدن. گفت ای علی چند سوال، الان من معاویه شما مردم شام، گوش کنیم دیگه الان نسبت واقعا گوش کنیم دیگه. ای علی نیک به خاطر داریم که در دور انتخابات سوم، یادتونه شورای شش نفره که بعد خلیفه دوم که خلیفه بشه ها، تو و خلیفه شهید به دور دوم رفتید. همین شد، امیرالمومنین عثمان اومدن دور دوم، عبدالرحمن ابن عوف و عثمان بیعت کرد، او شد خلیفه. و امیرالمومنین ازش درخواست کرد که من و تو بودی میگفتیم آره حتما، که فقط پوستر بگیریم. امیرالمومنین گفت من دروغ نمیگم، من این کارو نخواهم کرد. گفت یا علی عمل به قرآن، گفت قبول دارم. گفت عمل به سنت پیغمبر، گفت قبول دارم. گفت عمل به سیره دو تا خلیفه قبلی. امیرالمومنین پرسید گفت یه سوال، گفت بله. گفت مگه سیره دو تا خلیفه قبلی برخلاف قرآن و پیغمبر بوده؟ چقدر حرفه‌ای سوال. عبدالرحمن موند، بگه اگه بوده که اشتباه، اگه بگه نبوده، اگه بگه یکی بوده که این همون بوده، بگه که خب من که اون دوتا رو قبول دارم، خب اینم همون میشه. اگه بگه نبوده که خیلی، گفت ببین علی تو استاد حرف زدنی، اینو جواب من تو دادگاه میگن آره یا نه عمل بخیر. امیرالمومنین گفت نه. عثمان دوید جلو، گفت من آره. گفت من با تو بیعت کردم شو خلیفه. گفت نیک به خاطر داریم تو و خلیفه شهید به دور دوم انتخابات رفتید و به خاطر لیاقت های خلیفه شهید او انتخاب شد. تو ذهن مردم چیو کاشت؟ یعنی توی علی از قبل یک کینه نسبت به این داری، رقیب انتخاباتیش بودی. دو، ای علی میگویند، گوش کن، میگویند حسن پسرت و مالک با لباس خونین در حادثه دیده شدند. حالا امام حسن رفته بود اونجا چیکار کنه؟ دفاع کنه؟ تیر خورد؟ مالک چیه؟ از یاران امیرالمومنینه. یعنی تو ذهن مردم چی شدی؟ گفت تو قائله دیده شدن، میگن اونا هم بودن ها، خیلی دیدنشون، لباسشون هم خونی بود. مردم چی تو ذهنشون نشست؟ بعد یه برگشت گفت یا علی راستی شنیدیم همانها که خلیفه را به شهادت رساندن، همون صحابه که ریخته بودن جو 600 نفر، بلا فاصله بعد از او با تو بیعت کردند. سوال چهارم هم از توی علی، چرا دادگاه قاتلان خلیفه را برگزار نمی کنی؟ چرا دادگاهیشون نمی کنی؟ باید دادگاهیشون کنی. بعض موقع میگه باید دادگاهی کنی، باید دادگاهی کنی، خودش داستانه. امیرالمومنین چه دادگاهی میکرد؟ 600 نفر از صحابه پیغمبر اینو دادگاهی میکرد؟ یه روز تو مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، گفت کیاتون تو اون ماجرای دور خونه عثمان بودید؟ میگن 90% مسجد بلند شد. گفتم ما بودیم. 90% اونجا رو میبرد میشد. اینا رو که مردم شنیدن چی گفتن؟ به چه نتیجه رسیدن؟ کی کشت عثمانو؟ علی. یا لسارات العثمان، برای خونخواهی عثمان شکل گرفت. یک فتنه ای درست شد که نتیجه فتنه رو میدونید چه سالی شما میبینید؟ سال 61 هجری. جامعه دو قطبی سیاسی شده. یه رهبری میگه دو قطبی نکنید جامعه رو، دو قطبی، طرفدارای علی و طرفدارای کی؟ عثمان. میگفتن فلانی عثمانیه، عثمانی مسلکه، یعنی به لحاظ سیاسی نفرت داره از امیرالمومنین، میگه علی عثمانو کشته. اونایی که علوی بودن، دقت کن، علوی یا شیعه، اینا کیا بودن؟ میگفتن علی نقش نداشته، عثمان هم اگه کشته شده حقش بوده، از عثمان خوششون نمیومد. این دسته دوم. دسته سه، علی دسته اول و دسته دوم یه بحث اشتراک با هم داشتن. ببین چی بود؟ بله، خلیفه اول و دوم قبول داشتن همشون، یعنی ابوبکر عمر قبول داشتن، عثمان قبول نداشتن، حضرت علی قبول داشتن. علوی شیعه بهشون میگفتن، با این شیعه الان هیچ ربطی نداره. فلسه تو تاریخ وقتی میخونی صد درصد میگه فتشیع، این آدم شیعه بود، بعد بفهمید چه نوع شیعه‌ای رو داره میگه. یعنی شیخین رو قبول داشته. دو، عثمانی ها شیخین رو قبول دارن، خلیفه اول دوم عثمان قبول داره، میگه حضرت علی قاتلشه. دسته سوم میگن ول کنید دعوای سیاسی، همشون خوب بودن، اهل جماعت، چهار تاشون هم دوست داشتن. دسته چهارم میگفتن شیخین، پس اونا هم با شیخین رو قبول داشتن دیگه، چهار تاشون رو قبول دارن، باز خلیفه اول دوم قبول داشتن دیگه. دسته چهارم میگفتن ببین اون شیخین خلیفه اول دوم خوب بودن، این دوتا خراب کردن. یعنی حضرت علی و عثمان رو قبول نداشتن. دسته بعدی به اینا میگفتن کسی که عثمان رو شدن، به اینا میگفتن خوارج، که دینی شد برای خودش، یک مذهبی شد که بعدها کشور عمان، کشور عمان تو این مسلک بود، حالا تغییر کردن الان به لحاظ مذهبی. دسته بعدی میگفتن نه خیر، اینا تنها کسایی بودن که اینجوری فکر می‌کردن، شیخین رو قبول نداشتن. اینا میگفتن از اول هم حق با علی بود. به اینا میگفتن رافضی، یعنی کافر. اینا خیلی کم بودن، میگه تو کوفه اندازه انگشته دو تا دست نبودن. متوجه چی شد؟ یعنی اون چیزی که امروز بهش میگن شیعه و اون چیزی که امروز بهش میگن سنی، اون موقع خیلی کم بودن. سنی میگه همه‌شون خوب بودن، شیعه میگه نه از اول حق با علی بوده. این دوتا اون موقع خیلی کم بودن. اکثریت چیا بودن؟ علوی و عثمانی، اینا دو تیگه. تو کوفه هم دو بخش زندگی میکردن، یکی محله بدیخ یعنی سیفی کارا، یکی محله سماک یعنی ماهی فروشا. یک نفر از این ور میرفت اون اون طرف تیکه تیکش میکردن، میزدنش پیداش میکردن. حالا وقتی امام حسین سالها بعد داره دعوت میشه، عثمانی ها دوباره اون خاطرات زنده شد. اون 30,000 نفری که میرن دور امام حسین رو میگیرن، یک دونه توشون شیعه نیستا، اشتباه نکنید. اینا کیان؟ عثمانی هن. شما شنیدی میگه زهیر عثمانی بود؟ امام حسین باش صحبت کرد برگشت؟ آره این بود یه فیلم کرد. امام حسین و امام حسن و امیرالمومنین قاتلای عثمان بودن. امام حسین براش دلیل سیاسی آورد. یه برگشت گفت مثلا ببین یه سوال ازت میپرسم. گفت چه؟ گفت بالاخره بعد از علی قبول هر چی شد، معاویه خلیفه شد یا نشد؟ گفت بله. گفت معاویه چرا دادگاه برقرار نکرد؟ زهیر ریخ به هم. گفت راست میگی ها. مثلا میگه آقا فلانجا تقلب شد اینقدر، میگه خب تقلب شد تو 13 میلیون راحت تر میتونستی تقلب کنی یا تو 250,000 تا رأی. اینا رو خدا پیش میاره که اون دنیا دهن تو ببنده ها. بهت بگم فکر نکنی ساده است، همین بغضای سیاسی که من و تو داریم اونا هم داشتن، همین گروه بندی سیاسی، این احمدی نژادی، اون روحانی، اون چیه، اونا هم داشتن، همین جوری بودن، از حق فاصله شون داد. ما هم داریم همون فتنه ها رو پس میدیم. بعد زهیر برگشت اومد برای محسن جون داد، گفت منو ببخش، من چی کار باید بکنم این سالا در مورد بد فکر میکردم، در مورد فرزند پیغمبر. این جامعه این شکلی رو معاویه یه دستور بسیج داد، یک جمیل چند ده هزار نفری برای جمل و صفین و اینا سر خط کرد. ببین چی شد. پس یک جامعه مبنای شکلگیری فتنه میشه که اون موقعی که شما نگاه میکنی میبینی سواد دینی توی عده کم شده که اصلا حلال حرومشون رو بلد نیستن. ما رمزون با بطری آب رفته نماز جمعه، داره نماز جمعه میخونه با کفش داره میخونه. این نشون میده که این بنده خدا ابتدایات مسائل دینیشو چیه نمیدونه. چجوری نه صدر اسلام بود میگفتن آقا اونایی که جلو وایسادن داشتن میجنگیدن با کفش نماز میخونن، وای اینو چی بی دینایی بودن، اخ بودن، جیز بودن، چی میفهمیم ما؟ جوری تبلیغات کرده بودن عزیز من. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رسید به شام، مردم شام گفتن ای چی شده علی کو آخ جون، حالا که جشن، حالا شیرینیاشون که پخش کردن، شربتاشون که خوردن، گفتن حالا کجا زدن علی رو؟ گفتن تو مسجد زدن. مسجد علی تو مسجد چیکار کرده؟ خدا شاهد بخونه تاریخ. گفتم مگه علی نماز میخونده؟ مسجد چیکار داشته؟ چنان بستر فراهم شد که وقتی معاویه به حکومت رسید، تو اون قرارداد صلح‌نامه‌ای که با امام حسن نوشتن، یکی از بندها این بود، امام حسن، اینو منابع اهل سنت نوشتن، من تو منابع شیعی ندیدم، شادم باشه، تو منابع اهل سنت این بود که معاویه چک سفید امضا فرستاد برای امام حسن، گفت هر چی نوشتی من قبول، فقط من قدرت برسم، هر چی نوشتی من قبول، همه چی امام حسن توش نوشته منابعش، فقط همه رو زد زیرش. شده بود یکیش این بود که به علی دیگه فوش ندید، توهین نکنید. معاویه همه رو قبول کرد، نامه جواب پس فرسته، گفت این یکی رو قبول نمیکنه، ما باید به علی فوش بدیم. جواب نوشت امام مظلوم ما امام حسن مجتبی فوش ندید و هو یسمع. یعنی چی فوش ندید؟ در حالی که من حسن میشنوم، گفت جلو من فوش ندید، تو اون یه مسجدی که من نماز میخونم فوش ندید. میگه معاویه قبول کرد، هر چند بخونی تاریخ اهل سنت، هر چند همونم زد زیرش. یعنی امام حسن میرفت نماز میخوند، تا هم مسجد امام حسن میخوند، خطیب اون مسجد میرفت بالای منبر، بعد از بردن نام خدا پیامبر، ذکر خلیفه یعنی معاویه، لعن امیرالمومنین میکرد بر 70,000 منبر. علی امیرالمومنین لعن شد، 70,000 منبر تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، این دیگه آخرین پادشاه های بنی امیه بود، یه پادشاه خلفا نبود دیگه، پادشاه بنی امیه بود، این یه خورده از بقیه‌شون بهتر بود، فدک و برگردوند. همین که فدک و برگردوند یعنی چی؟ ها یعنی چی؟ معنیش چی وقتی برمیگردونی؟ یعنی مال تو بوده دیگه، از این واضح‌تر. فدک و برگردوند بعد خواست لعن امیرالمومنین رو برداره، تا زمزمه تو دربار افتاد که من می‌خوام لعن امیرالمومنین بردارم، شر شد، ادعی گفتن وا مصیبت ها، وا اسلام ها، اسلام در خطره، میخواد لعن علی رو برداره. ببین چیکار کرد، گفت من چیکار کنم چیکار نکنم. یه وزیری داشت، گفت من یه کاری میکنم، یارو مسیحی بود، یهودی بود، چی بود؟ مسیحی بود. گفت تو بیا دخترم خواستگاری کن. اومد دخترش خواستگاری کنه، بعد همین بزرگان و فقهاشون رو جمع کردیم، آخونداشون رو جمع کرد، گفتش که آقا ایشون از دختر من خواستگاری کرده، بعد من میخوام دخترم بهش بدم. گفتن نمیشه که ازدواج دائم نمیتونی، مسیحیه نمیتونی باشه ازدواج دائم بکنی. بس متعرم که کلن از زمان خلیفه دوم بعد چی شد؟ برداشته بودن یه همینو داشتن، گفت نمیتونی باشه ازدواج کنی، مسیحیه، با مسیحی و اینجور. بعد یه برگشت گفت ای نمیشه، پچر شما خودتون، اون مسیحیه گفت، سوری بودا، کل این مناظره سوری بود، عمر بن عبدالعزیز چید که بتونه کاری کنه. گفت ای چطوره به مسیحی نمیشه؟ مسیحی اهل کتابه، بعد به کافر دختر میدید شما مسلمونا؟ اینو روحانی شدن. ما به کافر دختر بله به کافر دختر میدید. گفت کی؟ گفت پیغمبرتون داده. پیغمبر ما به کافر دختر داده؟ آره کی؟ گفت به علی دختر داده. یهو اینا گیر کردن. بعد عمر بن عبدالعزیز گفت جوابشو بدید. گفت نه علی کافر نبود. گفت کافر نبود؟ گفت نه. گفت مسیحی بود؟ گفتن نه. یهودی بود؟ نه. چی بود؟ گفتن مسلمان بود. گفت مسلمان بود لعنش میکنید؟ اینا مات موندن. جالب شما بگم همونجا که این حکومت تصویب کرد که از این بعد دیگه بخشنامه حکومتی که فرستاد بر کل شهرها که کسی حق نداره علی رو لعن بکنه، من به این نشته بهتون میگم تا همین منطقه که شما از جنوب خراسان جنوبی میخوری به سیستان، تو این منطقه مردمش هرگز قبول نکردن امیرالمومنین لعن کنن در زمان معاویه. خیلی عجیبه. بعد معاویه دستور داد گفت خراج رو دو برابر کنید. گفت مالیات از این آدم ها باید دو برابر بگیرید. گفتن مالیات دو برابر میدیم اما این کار رو نمی کن. یعنی بدونید تاریخ نقش شد. این شد که تازه لعن امیرالمومنین با بعد اون لحظه یهویی یک عده داد زدن تو جلسه با همون شد. گفتن وا سنتا. یعنی چی؟ یعنی سنته. بین ما چیزی که سنت شده از بین رفت. و به اینها گفتن اهل سنت. برادران اهل سنت ما نمیدونیم اسم از کجا اومده. ریشش از این ماجرای قصر عمر بن عبدالعزیز. البته الان به این معنی نیست که اهل سنت میگن چرا باید. نه. میخوام این لفظ از اونجا اومده. اهل سنت ما عاشق امیرالمومنین، عاشق اهل بیت. آخه اشتباه برخورد. میخوام بدونید لفظش از کجا اومده. خب بدونید. این شکلی فتنه ای گرفت که از تهش لعن امیرالمومنین بر 70,000 شبکه در اومد. نگیم منبر دیگه، بگیم شبکه. در 70,000 کانال، در 70,000 شبکه ماهواره‌ای، در 70,000 صبح و شب همه فحش میدادن. بعد تو چقدر اون رسانه ها راست میگفتن؟ چون 70,000 تا رسانه دارن میگن حتما راسته. ها استدلال خوبیه؟ چون 70,000 تا رسانه دارن میگن اینا حتما درست. عقل کجا رفت؟ بعد اون دنیا من به شما بگم چجوری مردم کوفه به خاطر اهچکنیشون جهنمیان. بله جهنمیان. من دارم میگم جهنمیان. بعد من تو بهشتی نه؟ شما خوبه شدی ها؟ یه بابا یه روز اومد دفتر ما، کلی پدر ما رو در آورده بود، انقدر زنگ زد و پیگیری اومد نشست گفتش که من یه حقیقتی رو میخوام به شما گفتم بفهم. گفت من شایب ابن صالح هم. از نشانهای ظهور یه فردی است به اسم شعیب، مثلا فرمانده نظامی امام زمانه. من سوژه ها زیاد داشتم. امام زمان دفترمون اومده اینجوری سرم اینجوری کردم اینا لامصب بیرن شیشه میشه میکشن چیه نابودن. خب بعد من تا میشینه یه میگم چی میزنی من بدونم جنس چیه مثلا فلان. بعد گفتش که آره من شعیب ابن صالح هم. بعد من شروع کردم باش بحث علمی کردم. بحث علمیه. گفتن خب باز بسم الله نشونه شعیب ابن صالح تو روایت اومده میگه کوسجه، یعنی کوس است ریش نداره. تو که ریش داری که. خب همینجوری شروع هم کل کل کرد اصلا دیوونه شده بود. یعنی میگم شاید بریزه تو آینده بعد اینا اصلا چیزایی نداره. خب بعد تو نظامی نیستی همینجوری بحث. بعد یه برگشت اینجوری کرد گفتش که من شعیب ابن صالح هم، تو هم نفس زکیه ای. منو گفت نفس. بعد گفتم اونی که قبل زور میخواد کشته بشه من، اونی که با امام زمان چای قبل پهلو میخوره تو، با نفس زکیه قبل زور کشته میشن. بودم نه بابا تو نفس زکیه من شایب ابن صالح. نه بابا سر کارش بتون میخندید دیوونه میکنن آدم اینا رو. خب بودم لاغری سوش خنده درست میکنم بخندیم. تو قانعش کردم قبول کرد که شایب ابن صالح نیستش. خب پذیرفت بحث علمی کرد. یه بار دیگه یه نفر من میگفت من امام زمانم میشه کلی بحث علمی انجام. همین چند روز پیش من بوشهر بودم یه بنده خدا اومد یه نامه بده. هنوز نامش همین نامش کیفمه. هنوز من چون تازه از بوشهر برگشتم کیفم خالی نکردم نامه و کاغذایی که میدن. یعنی یه گونی هر دفعه ما میریم بعد نامه بشینیم بخونیم. و مردم میرن پاکت میگیرن توش پول در میاد، ما میریم نامه میگیریم. بدبختی، بیچارگی، گریه، آقا کسی رو میشناسی من وام میخوام نمیدونم این چیزا. بعد بشین بخونیم اینا درد مردم. بعد من جلو من جیگه گفتش که سوره دخان آیه 13 من نرفتم بخونم سوره دخان 13 اینجا. گفت اونجا به یه 12-13 رسول مبین اشاره میکنه. اون رسول مبین همون نفس زکیه است و در این حال امام زمانه. هم نفس زکیه است هم امام زمانی، هم نفس زکیه هم امام زمان. و گفتم خب با لباس چیز بود، لباس مکانیکا، لباس کارخونه ها. گفتم خب، گفت اون منم. حالا 6 7 نفر این بچه که بدرقه ما اومده بودن اینجوری نگاه کردن، گفتم باش، گفتم باش من نامتون رو میخونم بررسی، شماره تماستون رو گذاشتید دیگه؟ گفت آره. گفتم من با حضرت علی تماس میگیرم اینا، گفتم من فرستای آشکار خدا منم اینا و من خدا برانگیخته بر علیه اسم کرد مراجع تقلید برد منو بر علیه فلانی خدا برانگیخته است. گفتم حالا این مثال زدم میگم که آره چی شد شماها خوبه کوفیا بعد؟ فقط به همین فکر کنید، مردم کوفه هم اون موقع دقیقا مثل الان شما فکر میکرد، همینجوری. یعنی یه اختلاف سیاسی میدیدن، یه تحلیل سیاسی داشتن، یه بغضی داشتن نسبت به یه جریانی، دنبال این بودن یه کسی آرومشون کنه، دنبال عقله نبودن، دنبال حقیقت نبودن، نمیخواستن به خودشون سخت بگیرن. اینا رو فکر کنیمش، اینا سر ماها میاد. روز به روز فتنه ها پیچیده تر. معاویه برای چند نفر حرف زد؟ برای 2000 نفر. بیشتر صدای آدم میره اصلا؟ بگو 10000 نفر. بیشتر چه نیست؟ شبکه ماهواره یه برنامه پخش میکنه 1 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد. یک کلیپ میاد تو اینترنت میبینی 3 میلیون ویو خورده. ها نیست؟ پس خیلی اوضاع سخت‌تره. تو این عرصه باید بتونی، تو این عصر و عرصه بتونی جون خودتو در امان بگیری. حق طلب باش. به این آدم رأی دادی؟ الان میبینی اشتباه کرد، گشتباه کرد. مگه معذوری منو تو؟ ما چرا خوردیم زمین داریم سینخیز میریم مثلا؟ بلنش بگو اشتباه کردم. به اون آدم رأی ندادی؟ نه آقا من به آقای دوره دهه نمیدونم فلان اصلا اسم نمیبرم، آقای دولت به قرآن منظورم نیست. خب من میگم که آقا اون موقع من رأی برای چی؟ اون موقع خوب بود. الان بچه اون موقع فکر میکردم خوبه، الان فهمیدم چه؟ مردم ما یه روزی 90% رأیشون به کی بوده؟ به بنی صدر. هی مردم انقلابی همیشه در صحنه، چی شد به بنی صدر؟ فهمیدن اشتباه کردن. چند نفر اون بنی صدر قبول دارن، فوشش میدن. ها بپذیریم خوردی زمین سینه خیز نره، این سینه خیزش جهنمه، به قرآن میره همونجا که قوم کوفه رفتن. اونا امامشون امام امیرالمومنین بود، امام منو تو امام آقا صاحب بزن. امتحان ما سخت‌تر، اونجا میتونستن برن خطبه های علی ابن ابی طالب رو بشنون، ما خطبه های علی ابن ابی طالب زمان خودمون رو نمیتونیم بشنویم. ما اوضاعمون سخت‌تره، بیشتر نیاز داریم محکم دستمون تو دست اهل بیت و قرآن باشه. و مردم ما مردم خیلی بهتر از مردم کوفن از این جهت که آگاه‌ترن، عاقل‌ترن، بصیرت فهم و آنالیز سیاسی بالاتری دارن به خدا. خیلی بهترن. اینو من به شما بگم، اینو من از اونور بگم، از اونور بوم نگیم فقط ما بدترین، نمیدونم چی شد فلان. الان کوفیا رو بهشتی کنیم. نه، من اعتقاد دارم مردم میفهمن. آقا موضوع جلسه فتنه آخر زمان، نمیدونم مردم چه ریختن الان تو سالن رو سن و بالا و پایین و همه جا پر، یه عده، یعنی 2 ساعت من دارم سخنرانی میکنم 1 ساعت و 38 دقیقه است سر پا وایستادن. یعنی موضوعش مهمه دیگه، بلند شد اومده سر کلاس دانشجوهای تونس نیم ساعت بنشونیش رو ویبرس دارن. پس میخوای حق طلبی رو نذار تو وجودت بمیره. علیم مع الحق و الحق مع مرد توشون، یادشون رفت علی با حقه، همونجور که یادش رفت هارون با حقه. نظر میمیره تو از نسل همون کسایی که 1400 سال پیش گفتن دو برابر مالیات میدیم، حرف ناحق نمیزنیم، پول میدیم بیشتر میدیم، حرف ناحق نمیزنیم. اینا نگه دار. خدا انشالله عاقبت هممون رو به خیر کنه. برای ما دعا کنید، برای هم دعا کنیم، مثلا هممون برای هم دعا بکنیم عاقبت بخیر بشیم، اوضاعمون خوب بشه، اوضاع کشورمون خوب بشه، ان شاءالله چشممون به جمال امام زمان روشن بشه. سلامتی خودتون صلوات بفرستید.